مقامات جهان غرب قبلا گفته بودند لغو تحریم‌های مربوط به مبادلات طلا و سنگ‌های قیمتی توسط دولت ایران در برابر متوقف کردن بخش مهمی از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران به ویژه در مرکز اتمی فوردو پیشنهاد اصلی گروه 5 به اضافه 1 محسوب می‌شود، ولی دولت ایران ممکن است لغو کلیه تحریم‌ها را خواستار شود. یک گروه شیعه عراقی انجام حملات راکت به اردوگاه موسوم به لیبرتی آزادی در حومه شهر بغداد را که چند هزار تن از افراد مجاهدین خلق تا تعیین تکلیف آنها برای خروج از عراق در آن به سر می‌برند به عهده گرفته است، امروز اخطار کرد این حملات را همچنان ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در جریان حمله راکت به این اردوگاه دست کم 7 نفر اعضای مجاهدین خلق کشته و عده‌ای مجروح شدند. رهبر گروهی موسوم به ارتش مختار که خبرگزاری اسوشیتد پرس از آن به عنوان یک گروه شیعه تندرو عراقی نام برده، از دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق خواسته است کلیه مجاهدین خلق را از عراق اخراج کند. منابع هواشناسی در امریکا گزارش دادند دست کم 3 تن در 2 روز اخیر بر اثر ادامه برف و بوران و مشکلات دیگر جوی در امریکا جان سپرده و عده‌ای نیز مجروح شدند. به موجب این گزارش در ایالت‌های مرکزی گریت لیک در شمال امریکا و غرب میانه ریزش برف سنگین ادامه دارد و در بخشی از ایالت تگزاس در جنوب امریکا سرعت بادهای زمستانی به حدود 84 مایل در ساعت رسیده است. در اوکلاهاما و کانزاس شدت و سنگینی برف موجب فرو ریختن سقف تعداد زیادی از خانه‌ها شده است. گزارش‌ها از ایالت نیویورک و 3 ایالت همسایه آن نیز حاکی‌اند ریزش باران‌های شدید ممکن است به بروز سیل‌های گسترده منجر شود. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا 5 سال گذشته رو هم بشنوید. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزشی میخوام. به خاطر صدای بد و بیماری و سرماخوردگی خواهید بخشید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خواستم راجع به خودم ازدواجم صحبت کنم. خیلی وقت خواستم زنگ بزنم. درون من 12 سال ازدواج کردم در آمریکا هستم. بعد از اول خب فهمیدم که این اون ازدواج نیست. ازدواجمون خیلی منطقی روی خاص خانواده ها و پدر من، پدر مادر ایشون، خودشم تقریبا 2 هفته بیشتر منو ندیده بود. از اون ازدواجای مدل ایران.
نصب کنید. این نه تنها منطقی و واقعی و عقلی نیست، کاملا غیر واقعی، غیر عقلی، غیر کدوم منطقی است. ازدواج منطقی اینه که پدر مادر برای یه پسر و دختر تصمیم بگیرن. بابا اصلا این چه ارتباطی با هم داره؟ خب پدر مادر خوششون رو خودشون با اون آقا یا اون خانم ازدواج میکردن. یعنی ببینید دیگه از این بی منطق تر نمیتونه باشه، ولی چون فرمودید منطقی عرض میکنم. شما چند سالتونه؟
نه منظورم روی عشق و مثلا دلخواه و انتخاب نبود.
خب ازدواج برای اینه دیگه، مثل آدم گرسنه‌اش باشه کفشش رو مثلا بخوره، خب باید غذا بخوره. نه ولش کنید اون، ازش بد، ازش بگذار. شما چند سالتون عزیز؟
41 سالمه.
خب ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم درست 7 سال 5 روزه. یعنی ما 10 سال اتفاق ازدواج کردیم، 1 سال پیش کشید که من اومدم کارام درست شد و 12 سال ما با هم، 12 سال هم بیشتر، من سال تو تازه نیدم فرمان تذیر آره دیگه، یعنی میره تو 13 سال ما داریم با هم زندگی میکنیم.
فرزند چی؟
نه نداریم. شما شوهرم یه فرزندی از ازدواج قبلش داشت که اون موقع تینیجر خیلی شلوغ بود، حالا الحمدلله بزرگ شده، خوبه، حالا میخوره خودش رو پای خودشه و من خیلی مشکلات توی زندگی داشتم و هیچ وقت هم نتونستم، مثلا 4 بار تراپی رفتم ولی ایشون هیچ بارش با من نیومد و همش هم فیلیر شد و آخرین تراپیست هم که خیلی من دارم دست منو گرفت گفتش که این چیز برای طلاق، اما لطف فرمایید راه ندادیم بریم با ایشون مشاوره کنیم ببینیم که برای طلاق شد. ولی من ببینید آقای دکتر هلاکویی، چیز هم از طلاق خیلی میترسم، راستش رو بخواید احساس هیومیلیشن میکنم.
احساس چی میکنید؟
میدونم احساس کنم آدم هیومیلیشن میکنم.
چرا؟ مثلا اگر یک کسی رفته توی رابطه از یک کسی خوشش اومده بعدن خوشش نمیاد، آخه این چه نگاهی است؟ از این مثل ازدواج منطقی تونه. دوتا آدم با هم ازدواج میکنن، بعدن اینقدر متفاوت میشن که برای هم که بهترین بودن نیستن، از هم جدا میشن. نه اینکه چیز خوبی است، ولی دیگه هیومیلیشن و احساس اینا از کجاست؟ برای شما در 28 سالگی ازدواج کردید، شما نخواستید فرزندی داشته باشید؟
خب من راستشو بخواهی اولش به خاطر اینکه ایشون سرش با ما زندگی میکردم و ما خیلی زندگی من سخت بود و من هم از احساس معذب بودن میکردم نه، ولی بعدش که ایشون بزرگ شدن و رفتن رو پای خودشون دیگه راستشو بخواهی نشد و من خودم هم آنستی خیلی فالوآپ نکردم، خیلی درگیر کار و ایشون هم خیلی درگیر کارم و من رفتم برای مثلا مداوا و ببینم چیه، ولی اونجا هم دکتره گفت باید ایشون بیان که اون نیمد دکتره که بعدا این وقت ممکنه به خانواده است بگی من آبرون بره و اگه وقت تخصیر من باشه باید اون خودش بسته داشت، ولی در اصل هیچ وقت این موضوع جلو نرفت و ما خیلی سریع فالوآپش نکردیم و من همیشه از اون اولش بیشتر من یه روزی جدا میشم از این، من باید خودم به جایی برسونم که بتونم از لحاظ ایندیپندنت باشم که البته اونم خیلی من زیاد موفق نشدم، ولی خب کارم رو خیلی دوست دارم. و آقای دوست هلاکو یه چیزی که هست و من الان خیلی بادر میکنه، چند دفعه ایشون من رو سکس داده خیلی بد بود و من اونا رو نمیدونم، البته الان اصلا دیگه همون اوائل ازدواجم و من راستی شده های اونا رو نمیتونم فراموش کنم، یعنی هر وقت مثلا یه ذره با من بد رفتاری میکنه اون خاطرات که میاد با خیلی حالم بد میشه. حالا من چی کار کنم شما رو فراموش
خواهم؟ خاطرات رو برای خاطرات چی رو فرمش کنید؟ خاطرات برخوردتون با تون الان چه خبر زندگیتون؟
الان معمولیه، خیلی عادی.
یعنی مقصودتون از خیلی عادی یعنی چی؟ یعنی فقط زنده اید، زندگی نمی کنی؟
آره فقط سروایزه. یعنی
خب حالا شما چند تا خواهر برادر داشتید؟
من یه خواهر.
خب شما چرا اینقدر فقط تو زندگیتون به دنبال این بودید که کسی از شما مواظبت و مراقبت کنه، یا خودتون یه نان بخور و نمیر داشته باشید، یه زندگی عادی داشته باشید، یه زندگی حد اکثرش دیگه بیرنجی و بیدردی؟ این آسیب از کجا میاد که شما تنویه همچین ازدواجی دادید، در 28 سالگی تابع پدر و مادرتون شدید، بعد راهی اینجا شدید بدونی که شناختی از ایشون داشته باشید، بعد به خاطر اینکه فرزند ایشون با شما بودن بچه دار نشدید، بعد ایشون با شما این چنین برخوردهایی داشتن، بعدم گفتید که حالا چگونه به موضوع نگاه کردید. شما چه خبر بود زندگی کودکی شما، رابطه پدر مادر شما با هم چه خبر بوده خانه شما که شما رو اینجوری اونجا از پا در آورده؟
من خوب بوده همه چی، یعنی خوب بوده که خب من بابام هم خیلی به مادرم خیانت سر و بره، این سمبول یه مرد خوب مردی که خیانت نکنه، که حتی شوهرم اصلا به من خیانت خدایی، ولی فکر میکنم مثلا اگه خیانت نکنه دیگه اون رو باید فالو بخن، چون الان هم وقتی بیرون رو میبینم و دوستامو میبینم میگم وای خبر چقدر همه به هم دیگه اصلا شده، همه چی فقط
از اصلا مسئله جنسی و خیانت و صد نفر. نه اولا از این خبران، نه از این خبران نیست. به علاوه حالا یه سوال، البته قصدی ندارم، فقط میخوام آخه شما چجوری فکر، حالا حال شما که خیلی بده بهتره یا حال اونایی که خوبه؟ اونا رو تایید نمی کنم، فقط میخوام آخه شما چی میگید؟ برای خودت من چجوری قاعده میسازی؟ طلاق این است و ازدواج منطقی اون است، پدر مادر تصمیم بگیرن و بعدم چون بچه ایشون اونجا بود ما بچه دار نشدیم و بعدم الانم ایشون الان مشکلتون هم تنها از همه زندگی اینه که خاطرات بد گذشته برخورد ایشون رو فراموش نمی کنید.
اونو نمی کنم واسن زیاد مثلا اون حالت چیز رو اصلا ما کنفرانس های شما رو مدید، من شما از جلو در بارم بهتون گفتم اصلا ایش پشتنی ندارم، شما گفتم اصلا نداره پشتم لازمی هم چیزای اون کنفرانس باید ها و نباید رو برای زنستوارا اومدیم، بعد من با شوهران اومدم و شما گفتیم زیاد مهمی سایی تشکر ندازیم زیاد.
حالا البته من نمیدونم اونجا چه خبر بوده، ولی حالا شما، من نمیدونم اون آدم هایی که دنبال پشنند آیا واقعا دنبال پشن یا دنبال پشنند. حالا اون که گذشته و رفته، حالا الان شما هم که میگید الان ایشون که زندگی عادی و معمولی دارید، همون حالت بیدردی و بیرنجی و زمینن ایشون هم که خیانت نمی کنه دیگه، از این بیشتر و بهتر شما چی میخواستید؟ اونا همه رو که دارید.
بله، ولی بازم نمیتونم خودم راضی کنم که بعد، یعنی یه چ دیگه جدا شدن هستم، باید دوباره وقتی میرسه به جدی شدن نمیتونم، یعنی اون فیرو نمیدونم که دیگه از خودم صدا کنم که بتونم تصمیم درست بگیرم، چون الان دیگه خیلی سال من دارم این دست نفت کنم و خودم هایی دارم سرگرم میکنم با صدای دیگه، ولی خواهم شما راه نمایی بگیرم من باید چی کار کنم.
آخه من در شما
دادی، شما یارد بس، من 4 تا سایکولوژیست مختلف رفتم ولی نتیجه ای رفت، چون گفتم با شما دو تا با هم بیا و اون میگه که تو بمیدی بمونی، اصلا من امکان نستم اون مال دیگونه ها.
حالا بذار اول یه سوالی بکنم، اگر شما به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، ایشون چه میکنن؟
گفتم من بهش گفتم خب بیا بریم جدا شیم، هم شاید پیدا کنیم خود
نه نگفتم رضایت ایشون رو بگیرید، گفتم اگر شما بهشون بگید من میخوام جدا بشم، ایشون چه میکنن؟
میگه برو فایل.
شما فکر میکنید جدی میگن یا نه؟
موقعی که توی دعواییم باید خیلی جدی،
تو دعوایی که آدم جدی نمیشه، تو دعواست که همه چیز میگه. نه واقعا شما اگر فرض کنید ایشون یه روز کاغذ این که شما فایل کردید به دستش برسه، فکر میکنید
میکنم ناراحت؟
خب نه، ناراحتیش که مهم نیست، همه میشن، ولی خب بعدش چه میکنه با این ناراحتیش؟
از لحاظ این خیلی بعدش میاد که من بخوام یه مالشو بگیرم یا به من علمونی بده، اینا رو مطمئنم، میدونم که از من یه تایپیه که خیلی از این مسئله بکر کنم که با این مسئله مشکل داره و خاطر این بشت، ولی مثلا خودش هم میگه من از خصوصه یه موقع که با هم بحثم
بله. بالاخره حالا شما بذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما نه، سوال من این بود که ایشون چه میکنه، من نگفتم ایشون یه موقع چه میگه، چون فکر میکنید شما اگر میخوام بگم بعد از این همه مدت 13 سال ایشون رو میشناسید و همسرشون بودید، فکر میکنید ایشون اگر طلاق آمد دستشون چه میکنن؟ یه ذره فکر کنید به واقع بینانه من بگید ببینم نظر خودتون چیه، بعد صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جامیلان مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سنیسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
کافه نادری در انسینو با محیط خانوادگی، با سرو صبحانه سنتی، انواع املت ها، انواع آش ها و غذاهای ایرانی همراه با نان داغ سنگک، بربری و تاختون، نهار و شام 7 روز هفته در محیط زیبای رستوران و پتیو پذیرای شما خواهد بود. جمعه و شنبه شب ها همراه با موسیقی زنده. آدرس 17777 وینترو بولوار، تلفن 818-654-8333.
هیچ چیز گرانتر از آن نیست که موقعیت مناسب را از دست بدهید. مارکت در حال رشد است و تعداد املاک در بازار کم. با خانم سیما در simarealestateandmortgage.com تماس بگیرید. دفتر اورنج کانتی 714-608-1125.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوشخوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
LA Beauty Skin Center، خدمات زیبایی گوناگون از قبیل رفع موهای زائد و رگهای واریس پا از طریق لیزر، تزریق بوتاکس و فیلرهای مختلف PRP، برنامه‌های لاغری و غیره را با قیمت مخصوص از $5 به بالا ارائه می‌کند. 30% تخفیف برای ملاقات اول. تلفن 818-888-0001 818-888-0001. LABeautyCenter.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر،
گفتم اگر ایشون با موضوع جدایی و طلاق روبرو بشن و شما مثلا رفته باشید فایل کرده باشید، ایشون چه میکنن؟
خب همون که گفت ناراحتی طبیعیه و فکر میکنم که فالو میکنه، ولی خب سعی میکنه تا اونجایی که میتونه از لازم مالی خودش رو پروسس کنه. این چیزی که من در مورد ایشون
میگم. یعنی هیچ کوششی برای برگردوندن شما یا منصرف کردن شما نمیکنن؟
الان که انقدر بهش اصرار میکنم مثلا بیا بریم یک دو ببینیم و اینا که نمیکنه، فکر میکنم نه دیگه اونقدر فراش مهم نیست اصلا. چون حتی بهش گفتم فنه به قیمت از دست دادن مریج لایف تازه نیست با من یه دفعه هم بیاریم میخوام بریم پلی تراپی سوخت داره، یعنی حاضر نیست که اصلا با هم بریم یه سپشیالیست و یه کانسلر رو بزنیم.
حالا اگر ایشون روی خط می آمدن و می گفتن دوتا عیب و ایراد شما رو من بگن چه می گفتن؟
دوتا عیب و ایراد منو مثلا میگه که تو مثلا چرا مثلا بعضی از انا خیلی بلدن موبایل و اینجوری کنم و کامپیوتر رو یه همش تو چیزای سپریچوالی و توی چیزای دعایی و اینا، چطور مثلا این چیزا رو انقدر برای شما. یکی از عیبامون اینه که یعنی عیبایی که راجع به من میگه مثلا من دوست دارم شب مثلا به موقع بخوابم بعد صبح زود بخوابم، این زندگی من اصلا اینجوری هست چون به هر چیزی فلکسیبل اینا فلان، ولی ایشون میگه که مثلا دوست داره تا دو نصف شب بیدار باشه فیلم ببینه بعد مثلا صبح بخوابه، صبح هم میرسه ولی خب خوابش کم من نمیخوام.
حالا این موضوع زندگی زناشویی نمیشه، دو تا آدم میخوان ساعت‌های خوابشون رو، یعنی این عیب و ایراد شماست از نظر ایشون؟
بیشتر عیب و ایراد که به من میگه که به خودم هم میگه دیگه مثلا زنایی که خیلی بلدن چیکار کنن، تموم این تلفنشون رو بلدن که چجوری مثلا خیلی مثل مرده که الکتریکالن و از پلان میکنن و بعد مثلا یکی راجب مثلا کامپیوتر و تلفن نظر میگه، یکی هم این که خیلی پلان میکنن بلدن سفرهای خوب رو بگیرن مثلا.
یعنی به شما میگه یک اونقدر هوشی نداری، دو اونقدر ارزه ای نداری از این قبیل.
آره اون که اصلا همش دائما یعنی یه مدت همش پلان کردی آخرش هم بگو منم مدرک تحصیل دارم منم اینجوری هم منم چرا اینقدر مثلا منو پلان همیشه اون که اصلا
خب همون من میخوام ببینم چه چیزی به شما میگم. خب حالا شما
من رو از اونجا آوردم مثلا خیلی اینو میگفت که مثلا من تو رو از ایران مثلا
آوردم مثلا خیلی حالا سوالتون از من چی عزیز؟ برای اینکه
من سوالم اینه که اگه خب الان من خیلی مبارزه کردم و یعنی خیلی سعی کردم بسازم چون خراب کردم خیلی راحته و یه مقدار خیلی بس، یعنی یه مقدار که نه مثلا بهتون بگم 40 درجه بهتر شد با مثلا کلاس های شما، با حرفایی که من زادم، با درس هایی که از زندگی گرفته، ولی خب من همچنان بگم مثلا علاقه دارم و از لازم به وقتی مسئله سکس و اینا من خیلی بدم میاد، یعنی خیلی بزرگی که اونه
بدتون میاد. یعنی چی؟ از ایشون بدتون میاد؟
یعنی اصلا نو چیزی ندارم که این مسئله لذت ندارم و میگه اصلا تو چیزی اصلا سکس نداری و اینا دلم میاد، یعنی یه هم میاد دارم با تو دوست ندارم، ولی یکی از خوبه خیلی هم عاشقه ایست باشه و دوستار باشه مثلا خیلی اون رابطه هم براش اوکیه، ولی
من تازه اگر عاشقه کسی باشه رابطه اون موقع براش اوکیه؟
نه یعنی خیلی
شما خیلی دست و دلبازی نمی کنید تو این زمینه ها.
من یکی مشکلم هم اون مسئله هست که اون شرم یه نادر قبول کرده، یعنی خیلی از من توقع نداره، یکی هم یعنی خودش هم مثلا اونقدر خیلی آدم چیزی دنبال، یعنی خیلی خاص نیست به مسئله
نه متوجه نه ببین عزیز
من اینه که اون خاطرات اونا رو چجوری یعنی میخوام بشنم خبرم سر زندگیم الان سر 41 سالگی نرم به طلاق و طلاق چی حالا تازه از اول شروع کنم یه خوره این برام بعد مثلا 10 سال پیش این کارو میکردم که اون موقع هم خیلی سختم بود، البته الان هم اگه وقت به یه لول خیلی حاد برسه که معلومه میکنم، ولی شما میگی راهی هست که آدم اینا رو تراپی بکنه و از بین بره؟
ببینید عزیز بذار چند تا نکته رو با هم حل کنیم. اول اینکه به نظر میرسه شما خیلی در این جدایی هم چیزایی به دست نمیارید، بنابراین همین زندگی به نوعی که تا به حال داشتید یه مقداری میتونه همین جوری ادامه پیدا کنه. دومی که اگر واقعا فکر میکنید به عنوان یه آدم معمولی و نرمال اونقدر اصلا تمایلات جنسی به طور کلی ندارید،
دارم با این ندارم
حالا نه آخر میدونم، ولی آخه اون حرفاتون هم خیلی خیلی تایید کننده نظرتون. حالا حالا پیشنهاد من این است که نصب کنین، پیشنهاد من این است که هم با دکتر متخصص زنانتون یا دستوران دکتر صحبت کنین، شاید یه مقدار عدم تعادل هورمونی و غدد و اینا رو داشته باشید.
نه آقای خیلی هم بلدم، عاشقش همیشه هم دنبال یه کسی بودم بیاد منو اونطور جلوی خوشو من یه استفاده زدم، نمیخوام
ببینید منم یه نقاش بزرگی هستم که تالای نقاشی نکشیدم، اذیتم نکنید خانم، وقتی نکردید دیگه نکردید دیگه الا این داستان. نه من خب میگم پس بنابراین درباره کار من اصلا نمیگم خلاف یا خوب، بلدم کاری که نکرده رو که دیگه نمیگه من از اونها هستم، این کارو میکردم چنین و چنان میشدم. نه اینجوری که نمیشه قربونت، که بله حالا شما یه باورایی دارید، اون باورا رو برخی از اوقات آدم میتونه بهانه کنه برای هر کار دلش نمیخواد بکنه، بکنه یا نکنه نکنه، من خیلی اونو جدی نمیگم. یعنی حرف من یه چیز دیگه است. ببینید عزیز، من در شما یه مقدار خلاها و جنبهای خالی میبینم که اینا رو باید به خاطر خودتون نه به خاطر ایشون، حالا در زمینه موضوعی رابطه جنسیتون مسائل دیگه از حل کنید. یعنی یه مقداری به هر حال به دانایی و آگاهی خودتون برای بهتر زندگی کردن اضافه کنید، نه به خاطر مسئله رفع و حل اشکالات و اختلافات زناشویی. اصلا منظور من اون نیست، یعنی یه مقدار در مسیر خودشناسی و خودیابی و خودسازی خودتون حرکت کنید. دوم این که شما بخواید خاطرات گذشته رو که آزارتون از خودتون دور کنید، خاطرات سر جاش میمونه، ولی همیشه میشه زهر و سم اون خاطرات و انرژی که باعث موضوع و مسئله و مشکل تو زندگی امروز ما میشه از میان برد. یعنی من همچنان میتونم در 2 سالگیم یا 7 سالگیم یا 11 سالگیم اتفاقات بسیار بدی در زندگیم افتاده باشه و اونا زندگی امروز منو سخت تحت تأثیر قرار بده، حال و شرایط و موقعیت من رو همکنون کاملا به هم بریزه، حتی بیمار رو گرفتار کنه. در مقابل اون خاطرات بد راه وجود داره و اون این است که میشه زهر و سم اون خاطرات گرفت، انرژیشون رو گرفت و بنابراین درست مانند یه فیلمی که شما دیدید یا یه موضوع عادی و معمولی بهش برخورد کنید. بنابراین اون کار رو روانشناس میتونه انجام بده برای خودش. بنابراین من فکر میکنم شما به جای اینکه بیاید در مسیر بهتر کردن حتی رابطتون که ایشون همکاری نمی کنن یا انتظارات و توقعات خودتون یا ایشون حرکت کنید که شاید خیلی به جایی نرسید، شما بیاید یه مقدار اون جاهای خالی وجود خودتون رو پر کنید، یه مقدار با موضوعها و مسائل خودتون و زندگی خودتون آشنا بشید، باز همونطور که گفتم خودتون رو بهتر و برتر کنید، بعد حالا ببینید که با این وضعیت چه علاقه و توانی دارید یا چه کارهایی دلتون میخواد بکنید یا نکنید. ولی الان من واقعا شما رو همونطوری که خیلی راحت و آسوده در زندگیتون نمیبینم، هیچ نوع آمادگی هم در شما برای طلاق و جدایی نمیبینم و بعدم ای بس و اصلا خیلی هم فرقی نکنه. یعنی شما همین مسئله و مشکل رو اولا یه مدتی با خودتون، علاوه بر این که شاید این کار رو هم اگر شروع کنید با انجام نرسونید، بعدم تازه بعدش هم باز اگر با خودتون باشید یه مقدار و یک نوع گرفتاری دارید، اگرم با سراغ کسی دیگه برید بعد از حالا مدتی، شمایی که هم اکنون هستید من فکر نمی کنم خیلی شرایط زندگی بهتری بتونید برای خودتون به وجود بیارید و به همین جهت است که اول یه مقدار به خودتون کمک کنید. اگر این کمک ها رو انجام دادید و به جایی رسیدید، حالا با خاطر آسوده میتونید تصمیم بگیرید برای بهتر کردن زندگیتون و یا اگر دیدید که فایده ای نداره و فرقی نمی کنه بخواید جدا بشید. ولی الان به نظر من جا به جای کردن خودتون از وضعیت و موقعیتی که دارید احتمالاً به شما کمک چندانی نخواهد کرد.
بله. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا.
مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خسته نباشید. متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان این برنامه می‌ذارید.
خواهش می‌کنم.
من قبل از اینه که بخوام مشکلاتم رو خدمتتون عرض کنم، این استرسی که قبل از اینه که با شما بخوام صحبت کنم و خواستم ببینم از چه طریقی هست که نمیتونم الان صحبت کنم.
ببینید عزیز، من و شما در ارتباط با دیگران باید از خودمون به اونها خبر بدیم. این خبر درباره همه چیزهایی که به ما مربوطه، از فرض کنید صدامون گرفته، لهجمون گرفته، مطلبمون گرفته، باید در ارتباط با دیگران باشه. و روزی که من یه تصویر و تصوری از دو چیز که معمولاً با هم هستن دارم، به گرفتاری میافتم. یکی این که من بدم، پس بنابراین وقتی من بد خودم رو نشون بدم، خب مردم در من بدی ها رو میبینن، عیب و ایرادا رو میبینن. به قولی که گفته شده و درستم هست، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. حالا اگر من کسی هستم که در خودم عیب و ایراد فراوان میبینم، وقتی که شروع کنم به حرف زدن یا بیان هر مطلبی، فقط میتونم به نوعی آبروی خودم رو ببرم و خودم رو خراب کنم. دوم، فرض دیگه ای آدمی مثل شما این است که دیگران بدند، یعنی اونا هم منتظر نشستن که منو ارزیابی کنن، قضاوت کنن، و نه تنها ارزیابی و قضاوت کنن، در مورد من تصمیم بگیرن، منو محکوم کنن، تنبیه کنن، تحقیر کنن، هر چی که شما فکر کنید. و این برمیگرده یه برداشت کاملا غیر واقع بینانه به طور عمومی که من و شما از کودکی داریم. یعنی ما فرضمون این بوده که من بدم و دیگران هم بدند، و در نتیجه از گفتگوی میان دوتا بد چیزی جز بدی بیرون نخواهد اومد. و این انقدر در وجود من ای بسا میلیون ها بار مخابره شده و در ذهن من مثل یه زبانی که یاد گرفتم که من کار دیگه بلد نیستم. درست بس که الان شما من بگید بیا از این بعد ژاپنی یا مثلا روسی حرف بزنیم، اگر نه شما و نه من که بلد نیستم بخوایم حرف بزنیم، کاری نمیتونیم بکنیم. بنابراین خمیرمایه مسئله در یک ترس و استراب و وحشت است از دیگران، یه احساس شرم و خجالت است از آنچه که هستیم، یه نگرانی است برای مجازات و تنبیه و درد و یا هر چیز دیگه که برای ما ارزشمنده. و اینجاست که سبب میشه من در بیان عقیده و نظر و موضوعام در ارتباط با دیگران احساس خوبی نداشته باشم، در حالی که الان شما نمیخواید اظهار عقیده کنید، نمیخواید کار خاصی بکنید، میخواید راحت و آسوده مثلا یه مسئله رو مطرح کنید یا یه مشکلی رو در میون بگذارید. حتی اگر همه هم میدونستن شما کی هستید و چی هستید، فرقی در ماجرا نمیکرد. به همجاست که من که شاید بیشتر دوستان بدونن کی هستم، یعنی یه شناختی حالا از اسمم یا هرچی دارم، هیچ پروایی از این که عقیده و نظرم رو بیان کنم ندارم و با تمام وجودم همین گونه عرض نمی کنم. یک، معتقدم من خوبم، دو، معتقدم شما از من بهترید. پس بنابراین من خوب و شمای بهتر چه جایی برای بیان عقیده و نظرم دارم؟ حرفم رو میزنم حتی وقتی غلط و بدم باشه. باشه، مگر من در هیچ زمینه‌ای بدون اشتباه میتونم حرفی بزنم؟ مگر من در هیچ زمینه‌ای عقیدم قطعی و حتمی و نهایی است؟ هرگز. اصلا من حتی یک عقیده این چنین پاک و پاکیزه ندارم. هرچه دارم یه مخلوطی است از همه جنبه‌های خوب و بد که به نظر من بیشتر جنبه خوب داره تا جنبه بد. ولی شما بدش رو می‌بینید، ببینید این گلی است که حالا شما خارش رو می‌بینید، یا گلی است که اصلا بویی نداره یا رنگی نداره، از نظر شما چنین خوب باشه، ولی باز با هر چی باشم شما کاری به کار من ندارید. من همون به حساب خودم گل پرخار بی رنگ و بو هستم. ولی خیلی خوب، بعد چه فرقی میکنه که حالا شما یه جور دیگه منو ببینید یا من یه جور دیگه باشم؟ بنابراین موضوعی که الان شما میگید که مسئله استراب و استرسه، برمیگرده به یک قضاوت واقعا بیرحمانه درباره خود و دیگران، یعنی یک نظر غلط از نظر علمی. از نظر علمی غلط که من خودم رو بد بدونم، دیگران رو بد بدونم، نتیجه رابطه‌ام بد بدونم. پس این همه میلیون ها میلیارد ها ارتباط که حتی در یه ساعت میان دو تا آدم اتفاق میفته، که از این میلیاردهای بسا 90 درصدش برای هر دو خوب و مفید، از کجا میاد؟ اینا نتیجه اینه که آدم ها خوبن و به هم خوبی میکنن و از ارتباط دو تا آدم خوب خوبی برمیخیزه. بنابراین روزی که من و شما استراب داریم، استرس داریم، احساس ناراحتی میکنیم، احساس خجالت میکنیم، احساس حقارت میکنیم، احساس گناه میکنیم به خاطر هر چی که هست یا هر چی که اتفاق افتاده یا میخوایم بگیم، نشون دهنده قضاوت و نظر تند ماست راجب خودمون و دیگران. و این یه گرفتاری تاریخی است، ای بسا درصد بالایی از مردم چنینن. این یه گرفتاری فرهنگی ماست به خاطر اینکه در جامعه ما به شدت و حدتی که هستن جوامعی بدتر از ما ولی بیشترشون بهتر از ما هستن همچنان وجود داره. و من و شما به عنوان کسی که محصول و نتیجه یه همچی فرهنگ و جامعه هستیم، خب بسیار طبیعی است که این گونه ایم که شما هم دارید الان خودتون رو بیان میکنید. بنابراین حالا بگذارید ما چند دقیقه یه استراحتی بکنیم، شما ببینید واقعا موضوع و مطلبی که دلتون خواسته با من در میون بذارید چه هست. یادتون باشه هم شما خوبید، هم من، هم شنوندگانی که میشنوند. بنابراین راحت و آسوده بیاد با این فرض که واقعیت داره و واقعیت داره، نه اینکه توهم و تصور، هر چی دلتون میخواد بگید. شاید بتونیم در این گفتگو به جایی برسیم. من چند دقیقه بعد با کمال میل در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. شنگوان ارجمند، با ما باشید. دکتر جوزف کرندیان همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نموندی تو این شب و روزای بی حیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر کی دل سپردم، من بهش فقط یه خاطره برام، همه تنها شدن و شکستم، منو دیگه از وکیلش بپرسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com
IPN TV و دایان انترتیمنت با افتخار تقدیم می کنند نوروز 1392، شنبه 16 مارچ، هالیوود پلیدیم، لس آنجلس، با ستارگان محبوب موسیقی پاپ ایران، جاودان صدای عشق، ستار
از ماه و گل زیبا تری آری،
خاطر ساز سه نسل، لیلا فروهر و برای اولین بار آرامش موسیقی حمید طالبزاده. تهیه بلیت در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و تیکت ماستر. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 424-211-78 و 08 ایرانیان تماس بگیرید و یا از وبسایت dayan2usa.com دیدن کنید.
همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر آقای مهران آرام از شرکت آرام کو مورگیج درباره ریورس مورگیج یا از بین بردن پرداخت ماهانه وام منزل برای اشخاص 62 سال به بالا با شما سخن خواهند گفت. 888-611-30
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید دکتر
جان.
از بزرگتون که من از نمیدونم از کجا شروع کنم.
ببین عزیز، اصلا مهم نیست از کجا شروع کنید، آخرش متوجه میشید باید از یه جای دیگه شروع میکنید. خب حالا از اینجا تصمیم گرفتی. شما چند سالتونه؟
من 37 سالمه.
از کجا تلفن میکنید؟
از اروپا.
چه مدت از اروپا هستید؟
نزدیک 2 ساله.
در ایران قبلا بودید یا جای دیگه؟
بله، قبلا در ایران بودم.
و چه میکردید اونجا؟
اونجا کارمند بودم.
اون وقت از در محیط علمی دانشگاهی هم رفته بودید یا نه؟
متاسفانه محیط دانشگاهی به دلیل مسائل انجمن اسلامی نتونستم ادامه تحصیل بدم.
اوکی. اون وقت ازدواج کردید یا نه؟
بله ازدواج کردم.
در چه سنی ازدواج کردید عزیز؟
در سن 23 سالگی ازدواج کردم. الان یه پسر 10 سالم دارم.
اوکی. با همسرتون ستایی آمدید به اروپا؟
بله.
وقت اونجا الان چه میکنید تو این 2 سال؟
اینجا فعلا دنبال یه سری مدارک و سرتیفیکت های اینجا هستم که بتونم زبانم رو تکمیل کنم، بعد اگه بشه کاری بتونم داشته باشم.
همسرتون هنوز کار نمی کنن؟
نه خیلی.
نه، ولی شما از کمک بخش دولتی استفاده میکنید و زندگی میکنید؟
بله بله.
از فرزندتون راحت و راضی هستید؟
بله، ایشون مشکلی نداره، راضی هست، ما هم همینطور.
خیلی خب، حالا در یه جایی که احتمالاً کسی رو کسی کاری نباشد، کاریتون ندارند و یه امکاناتی هم برای زندگی بله. عادی و یا حداقلی فراهم میکنند و یه مقدار درها رو به روی شما باز میذارن که بعد از آشنایی با زبان یه حرفه و مهارتی رو یاد بگیرید که بتونید برای خودتون و دیگران مفید باشید، حالا چه چیزی بیش از همه شما اونجا رو اذیت میکنه یا چه دلیل داشت که لطف کردید تلفن کرد؟
خواهش میکنم، من حقیقتش مشروب میخورم، بعد دوست دارم زیاد بخورم، یعنی هیچ حدی نداره برای استاپش.
از کی شروع کردید عزیز؟
از 15 سالگی، یعنی حالش 20 و چند سال من میخورم. حالا بعضی زمان ها مثلا پشت سر هم بوده، حالا بعضی موقع ها که شرایط نبوده یک هفته در روزم نخوردم، ولی موادم استفاده کردم. احساس میکردم که اگر مشروب میخورم یا یه موقع از گرس یا ماریجوانا استفاده کردم خیلی اعتماد به نفس بهتری پیدا کردم، تو محیط های عمومی میتونستم خیلی خوب ظاهر شم، مردم خیلی توجه میکردم به خیلی مورد توجه بودم، ولی موقعی که استفاده نمیکردم احساس خجالت و همچین احساسی داشتم.
ببینید عزیز، اصلا بذارید ببینیم، تقریبا در بیشتر موارد نقش مشروب یا برخی از مواد مخدر چه است؟ نقش مشروب این است که مقدار کمش نظامی که ما رو محدود میکنه، مقید میکنه، در اصطلاح بهش میگن inhibition، اون چیزایی که مانع ماست، راده ماست، در حقیقت ارتباط رو مشکل میکنه، اینا رو از بین میبره. یعنی من دیوارایی که جلو خودم کشیدم و دیوارایی که جلو شما کشیده شده رو همه رو خراب میکنم و من در مقابل شما قرار میگم. بنابراین حرفی که میزنید درسته، یعنی با مشروب کم برای بیشتر آدما خاصیتش این است که اون نگرانی و اون استراب و اون احساس بد و اون توجه بی جایی که به قضاوت و نظر دیگران دارم که تو صحبت قبلی من بود، اونا دیگه وجود نداره و بنابراین شما موانع رو بر می دارید. اگر بیشتر از اون بخورید، خب یه مقدار نوع رفتار شما سبب میشه که به هر حال مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره. این همونطور که تعادل فیزیکیتون رو ممکنه به راحتی نداشته باشید، درباره قضاوتتون و یا نظرتون یا خبری که از حستون میرسه نتونید هم به موقع تشخیص بدید هم عمل کنید. اما اگر پشت فرمون بشینید، ممکنه متوجه یه چیزی که در حالت عادی میشدید نشید و برای خودتون دیگران خطر وجود. و اگر این شدیدتر بشه، خب این وضعیت همه گونه بیشتر به هم میرسه، یعنی یه سیستم رو شما به هم میریزید و میتونه کار دستتون بده. حالا چرا از این استفاده میکنید؟ علتش بسیار روشنه. وقتی که ما در کودکی به ویژه بین 1 تا 3 سالگی آسیب دیدیم و با همطور که در آغاز صحبت با هم داشتیم استراب و احساس حقارت و یا احساس شرم و خجالت به هر حال ما رو سخت اذیت میکنه، خاصیت مشروب این است که این احساس رو از بین میبره. یعنی مواد مخدر و مشروب اولین خاصیتشون است که اون احساسهای بد رو از بین میبرن، حالا مشروب به خصوص این موانع رو بر میداره و در نتیجه حالا منی که قبلا درد داشتم و رنج میکشیدم، با مشروب دیگه این درد و رنج رو ندارم. اگر یه از یه مرحله بگذره که برای بسیاری هم اتفاق میفته، یه حالتی از شادی و سرحالی و سرخوشی هم به وجود میاره و موضوعهای ساده کم اهمیتی برای او بسیار جلوه میکنه و به همین جهت است که به حساب خودشون یه حال خوبی پیدا میکنن و ضمناً هم چون تا حدودی در اختیار و کنترل هستن، اگر گرفتار شرایط نامناسبی نشن و یا در وضعیت بدی قرار نگیرن، به هر حال خوش میگذرند و میرن. این وضعیتی است که برای بیشتر مردم اتفاق میفته. شما هم خب چنینه. البته میدونیم که ماجرای مشروب یه ژنی داره، به این معنا که برخی از اوقات از پدر یا مادر خانواده پدری مادری وقتی به کسی مرتبط و منتقل شد، این آدم لذتی که از مشروب میبره و حال احساس خوبی که پیدا میکنه و مسائل مشکلاتی رو که داره کنار میذاره چند برابره. بنابراین یه عده‌ای استعداد عجیبی دارن که حتی با اولین گیلاس مشروب واقعا الکلی بشن. خب شما بر اساس حرفایی که میزنید الکلی شدید. علت این که این کارم کردید و میکنید به خاطر این است که میخواهید از واقعیت‌ها بگریزید، چون روزی که من جهان برام درد آوره و میتونم یک خودم رو بی‌حس کنم، دو خودم رو با احساس خوب همراه کنم، خب بسیار طبیعی است که چنین میکنم. حالا مسئله و مشکل من با گذشت زمان چی میشه؟ دو سه جوره. اولا خود مشروب به تدریج مغز رو به هم میریزه، یعنی حتما کار سلولای مغزی و فعالیت مغز رو در حالت هوشیاری هم خراب میکنه. برای من به تدریج از خودم کمتر و کمتر میشم. دو، به خاطر استفاده از یه چنین چیزی ارتباط من با واقعیت یا حل مسائلم هم کمتر میشه. سه، میتونم عزیزان و دوربری های خودم رو از اون حال به هر حال غیر عادی خودم آزار بدم و رنجشون بدم، یا به هر حال هزینه هایی که در خوردن مشروب هست یا به هر حال عواقبی که به گناه های مختلف اون داره، همه اینا دست به دست هم میده و آخر کار بازنده منم. به همین جهت است که شما میتونید اگر بخواید کمک بگیرید، ولی کمی به دلیل سابقتون سنگین است که بتونید در حالی که مشروب رو کنار میگذارید توان برخورد با موضوع و مسائل مشکلات زندگیتون داشته باشید تا به تجربتون رو حل کنید. در غیر این صورت این وضعیت الکل معمولا بیشتر و بیشتر میشه. از یه سنی هم که میگذره دیگه اون فرصت هایی که ازش بیرون باشید کمتر و کمتر میشه و اون وقت آدم تبدیل میشه به یه کسی که به هر حال دائم الخمر یا گرفتاره. و آمارای امریکا هم نشون میده حداقل به 5 نفر یه دونه آدم الکلی آسیب میزنه. حالا شما در این مورد همسرتون و فرزندتونه، ولی ای بسا به خاطر آسیبی که اونا میخورن اونا هم به دیگرانی که دوربرشون هستن یا در آینده قرار میگیرن آسیب رو میزنن. و به همجاست که نه تنها شما به خودتون ضرر میرسونید، به دیگران هم میرسونید.
البته من بعد از حدود 20 سال من حلوش 3 ماه سیگارم رو ترک کردم و تصمیم گرفتم که مشروبم کم کنم بعد ترک کنم، ولی صبح که از خواب بیدار میشم با این انرژی روزم رو ادامه میدم، ولی به انتهای شب که میرسم ناخودآگاه فکرم روی این موضوع معطوف میشه که باید حتما برم بخرم و دوباره بعد از خوردنش به این نتیجه میرسم که چرا خوردی، یعنی یه طوری بازم خودم رو سرزنش میکنم.
خب اون جدال که عزیزم همیشه تو همه هست، یعنی ما هممون به خاطر کارهای بدی که میکنیم، حتی شما رو نرید تو مشروب، مثلا ما ترجیح میدن که رژیمشون رو حفظ کنن یا چربی نخورن یا فرض کنین شیرینی نخورن، ولی میخورن. یعنی اون موضوع عادی انسانه، فقط مهم این است که من و شما قراره به اندازه کافی انگیزه و نیت انجامشو داشته باشیم و دو تا کار بکنیم. یکی این که واقعا با دردش فرنجش بسازیم، دوم خودمون رو آنچنان مشغول کنیم که اون درد و رنج مضاعف نشه. یعنی فرض بفرمایید اگر شما شرایطی بتونید به وجود بیارید که ابتکار ساده ای نیست، که یا وقتی که به اون آخر شب مثلا میرسید بخوابید، چون اگر بخوابید خب مشروب هم نخواهید خورد، و یا درگیر نوعی از فعالیت بشید که البته گفتم دایرش محدود و بسته است، که شما رو در وضعیتی قرار بده که هم مفید و مؤثر نشونتون بده، هم بهتون اجازه استفاده از مشروب داده، بعد از مدتی میتونه اثر تو بیفته. مثلا شما اگر فرض رو بر این بگیرید که بگید ساعت 10 من یا 9 تا 9 میکشم ولی 9 به بعد نمیکشم، ای بسا اگر برید یه جایی بگید من میخوام بیام اینجا به عنوان مأمور گارد یا سکیوریتی اینجا یه کاری انجام بدم یا یه محافظتی بکنم، در این حال که بتونید یه ارتباطاتی برقرار کنید براتون هم یه فایده و هزینه درآمدی داشته باشه، ای بسا مثلا اون 2-3 ساعت آخر رو بتونید برای خودتون معنی دارش کنید، یا اگر یه هنری مهارتی رو که علاقه داشتید و دوست داشتید رو حالا به صورت عادتی در بیارید. نمیخوام بگم کار ساده ایه، به همین جهت است که شما دو چیز معمولا بیشتر میتونه کمکتون کنه. یکی واقعا یه روانشناس خوب که شما رو در این راه همراهی کنه. یکی برخی از اوقات دارو، یعنی داروهایی هستند که هم در جهت اینکه اون وابستگی شما رو به مشروب بعد عقل برسونه و یا کمکتون بکنه برای اینکه بتونید حال خوب و بهتری داشته باشید بدون که احتیاج به مشروب داشته باشید توی مسیر قدم بزنید. چون این راه رو گرچه میشه تنهای تنها رفت، ولی با کمک دیگران رفتن اون رو هم ساده تر میکنه، هم احتمال و امکان موفقیتشو خیلی خیلی بیشتر. بنابراین من فکر میکنم حالا که این نیت در شما هست، حالا که به هر حال در 37 سالگی به یه جایی رسیدید که فکر میکنید توان اداره کردن و کنترل خودتون دارید، من بهتون پیشنهاد میکنم که یه روانشناس رو بگیرید. اگر ایشون پیشنهاد دارو هم داد، هم برای ترک اعتیادتون هم برای چیزهای دیگه ازش استفاده کنید. به خودتون یه فرصت 6 ماهه بدید، چون میشه این کارو کرد و شاید خودتون رو بتونید از این زندان آزاد کنید. و الا این وضعیت رو ادامه بدید به 50 و 60 احتمالاً نمیرسید به گونه‌ای که شما شروع کردید، و اون وقت است که نه تنها موجب آسیب و آزار خودتون میشید، موجب آثار آسیب عزیزانتون میشید که به مقدار زیادی تمام حواس و توجهشون ناچار به شماست. بنابراین کمک بگیرید عزیز، حالا که همچین نیتی دارید و حالا که همین که تونستید سیگار رو که خب به یک اعتبار وضعیت جهاتی حتی وابستگیش برای بعضی خیلی سخت‌تر و سنگین‌تره، از طرف دیگه زهر و سم کشنده است که حالا که این از خودتون دور کردید، این بلای دیگری هم که شما رو آزار داده و آسیب میزنه و هیچ وقت هم شما رو بهتر نمی‌کنه، فقط بدتر و خرابتر می‌کنه، رو از خودتون بتونید دور کنید.
البته متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، خیلی لطف کردین.
تمنا می‌کنم. ممنونم از لطفی کردین. مرسی عزیز، ممنونتون.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن، 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام هایی که دارم. اولا اینکه من کنفرانس کودک درونم رو در روزهای شنبه و یکشنبه 9 و 10 مارس در شمال کالیفرنیا، در شرایتون سنیویل شمال سنهوزه، از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شنبه و یکشنبه 9 و 10 مارس خواهم داشت. این کنفرانسی است که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی که از تولد تا 12 سالگی چه بر ما و بر سر ما آمده، و دوم 3 تجربه هیپنوتیز و هیپنوتراپی جمعی که همه شرکت کنندگان رو در بر میگیره. بنابراین روزهای شنبه و یکشنبه 9 و 10 مارس در شرایتون سنیویل شمال سنهوزه کنفرانس کودک درون. و اگر مایل هستید جای خودتون رو رزرو کنید که توصیه میکنم، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید. همچنین کنفرانس مثلث رحمت و زحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از روز چهارشنبه 13 مارس در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین 2 سفر در پیش داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه، و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه که از شنبه 22 جون آغاز شده و تا شنبه 29 جون از ایتالیا خواهد بود، از ونیس. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین همین یک شنبه 3 مارس 5 نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان از ساعت 10 صبح تا 10 شب در هتل مریوت شهر وودلند هیلز برگزار میشه که ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. برنامه‌ای مفصلی برای دوستان تدارک دیده شده، نمایشگاهی بسیاری هم آمده، نهار هم اونجا خواهد بود. من هم یه فرصت و افتخاری دارم که سخنی در اون روز داشته باشم. عزیزان و دوستان خوبی هم هستن که برنامه‌های عالی رو اجرا میکنن. بنابراین یک شنبه سوم مارچ از ساعت 10 صبح تا 10 شب مریوت وودلند هیلز، پنجمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان که البته مربوط به همه خانم ها و آقایان خواهد بود، ورود هم همونطور که عرض کردم آزاد و رایگان است. لطفاً با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818 900 2700 900 2700.
نوای صداقت، فریاد عدالت. هدف ما در الیلا گروپ ایستادگی و مقابله با بانک ها و مورگیج کمپانی های زورگو برای از بین بردن بدهی کریدیت کارت ها و مورگیج های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور، میدییتر دادگستری.
میدونی بزرگترین آرزوی من چیه؟
نه، چیه؟
دلم می‌خواست یه دستگاه جادو داشتم که تمام اشتباهات گذشتم، ساده لوحیم، گول خوردنم و تمام تنبلی‌هامو جبران می‌کنه.
بیا اینم دستگاه جادویی که می‌خواستی.
این که تلفنه، ازش بیزارم. میدونی روزی چند تا از این تلفن‌ها از طلبکارام می‌گیرم؟
آره، ولی کار تو رو راه میندازه. یه زنگ بزن به آریان اقبالی و جادوی کارشو ببین. تمام اشتباهات مالی، بدهی‌های کارت‌های اعتباری، قرضای کمرشکن، همه به شرط چاقو، یعنی با ضمانت برات انجام میشه.
حتی پاک کردن بدهی ها؟ مگه میشه با این همه طلبکارای سمج من؟
دقیقاً. مقدار بدهیت به پایین ترین حد میرسه. نام تمام طلبکارات از روی ریپورتت پاک میشه بدون هیچ هزینه ای از قبل.
برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر اسپشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر اسپشالیست.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود، با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگرد و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55 رستوران جوان.
International Music Foundation, non-profit organization.
من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیر انتفاعی با نام International Music Foundation. خوشحال هستم با امکان ایجاد کلاسه موسیقی، تجربه 40 ساله خودم رو به هنردوستان عزیز با دل و جان اهدا کنم. این کلاس ها بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود آموزش داده می شود. برای شما شنوندگان این پیام سوالات زیادی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد؟ آیا واقعیت دارد؟ و آیا هیچ گونه بچی دریافت نمی شود؟ و علت انجام این کار چیست؟ عزیزان، در یک پاسخ فقط عشق است و خدمت و وظیفه، و من به عنوان یک روتاریان دنیا رو فقط با دید مادیان نگاه نمی کنم. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-696-94-51 696-94-51 تماس بفرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد و روز بخیر حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. خبرگزاری رویتر به نقل از مقامات کشتیرانی دریایی در اروپا گزارش داد دولت ایران در حیله جدیدی برای دور زدن بر تحریم‌های نفتی خود از یک ناوگان مجهز کشتی‌های قدیمی استفاده می‌کند. به گزارش رویتر که می‌گوید اسناد و مدارک استفاده ایران از این 8 کشتی بزرگ را شاهد و بر صحت آن تأکید کرده است، ایران از این کشتی‌ها برای حمل مقادیر زیادی نفت خام خود به چین استفاده می‌کند. گزارش رویتر حاکی‌ست در حالی که این 8 کشتی قدیمی که مدتی است توسط یک شرکت کشتیرانی یونانی خریداری و به کار گرفته شده در نقل و انتقال نفت ایران به چین شرکت دارند، ولی صاحبان این شرکت هر گونه معامله خود را با ایران در این زمینه تکذیب می‌کنند. رویتر توضیح داده است که این 8 کشتی در فهرست کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا معاملات نفتی آنها با ایران ممنوع شده قرار ندارد و به همین علت دست کم در شرایط کنونی خارج از تحریم‌ها قرار دارند. پرزیدنت اوباما امروز از کنگره امریکا خواست تا روز جمعه این هفته که آخرین فرصت برای کاهش میلیاردها دلار هزینه‌های دولتی از جمله نظامی است، لایحه جدیدی که آسیب‌های کمتری به امریکا وارد کند مورد تصویب قرار دهد. پرزیدنت اوباما که در جمع گروهی از کارکنان یک مقاطع کار سازنده و تعمیرات و تجهیزات بنادر امریکا در ایالت ویرجینیا سخن می گفت، چند بار تکرار کرد این کاهش ها نادرست و غیر عادلانه است و جراحتی است که به خود وارد می کنیم و هرگز نباید صورت گیرد. به گزارش شبکه CNN، هرگاه کنگره تا روز جمعه تصمیمی درباره وضعیت کاهش هزینه‌ها نگیرد، ظرف 7 ماه آینده 85 میلیارد دلار از هزینه‌های دولتی و نظامی و عمرانی و در 10 سال آینده 1,200,000,000,000 دلار کاسته خواهد شد. این گزارش حاکی‌ست بر اثر این کاهش کلان هزینه‌ها، گروه زیادی از کارکنان دولتی و ارتش و نظامی یا کار خود را از دست می‌دهند و یا آسیب‌های زیادی به حقوق و مزایای آنان وارد خواهد شد. گزارش‌ها از لس‌آنجلس و شهرهای اطراف آن حاکی‌ست در چند روز آینده آسمان در این مناطق اغلب صاف و آفتابی است و ساکنان این مناطق از حرارت هوای معتدلی بین 70 تا 80 درجه فارنهایت بهره‌مند می‌شوند. در حدود 22 ایالت امریکا برف و بوران و بادهای سرد و سری و ریزش بارانهای شدید وضعیت وخیم و گاه فلاکتباری به وجود آورده است. امشب حداقل حرارت هوا در چند منطقه لس‌آنجلس بین 40 تا 45 درجه فارنهایت است و فردا حداکثر حرارت هوا در مرکز شهر و منطقه ولی به 75، در سواحل دریا و سانتا مونیکا به 70 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. روز خوش.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من 3 تا فرزند دارم. فرزند پسر که پسر بزرگم 3 سالشه و یه دوقلو دارم که الان 15 ماهشونه. آیدتر، ما برای سفر کاری که نمیتونیم بیشتر از این به عقب بندازیم، برای ماه جون تصمیم داریم که به ایران بریم. و بعد هم من و همسرم هر دو حضور داشته باشیم. آقای دکتر، ما تصمیم گرفتیم که برای هزینه ها و شرط نگهداری که نمیتونیم از سه تا فرزند بوجود کارهای اداری انجام بدیم، تصمیم گرفتیم که دوقلوها رو با خودمون به ایران نبریم. و بعد از تولد دوقلو، مادرم با ما زندگی میکنه و دوقلو رابطه خیلی خوبی با مادرم دارن. میخواستیم البته نظر شما رو قبل از اینکه تصمیم بگیریم داشته باشیم. میخواستم بدونم که از نظر روحی به دوقلو آسیب نمیرسه که ما 3 هفته از ما دور باشن؟ ما سفرمون برای 3 هفته.
آسیب؟ نه، ولی درب و داغون میشن. اصلا شما چی دارید فکر میکنید عزیز؟
آقای دکتر، فقط نظرمون بود.
اصلا فکرشم نکن. آكی. یعنی اصلا جایی نداره. شما اصلا برید تو بیه، دوتا بچه ندارید دیگه. برای بچه دوقلویی که اون موقع میشه 14-15 ماهش 18 ماهش، یه سال و نیمش، شما به بهانه این که با مادرتون نزدیکم برید تو بیاد، اصلا هی باید برید، همه با هم برید، زحمتشو گرفتاریش هم بکشید.
بله.
اگر هم میتونید کاراتون رو زودتر بکنید برگردید که هزینه ها و گرفتاریاتون کم باشه، ولی اصلا جایی نیست از این بچه ها تو این سن و سال گذاشتن رفتن، تقریبا قتل همه ارتباطات احساسی عاطفیشون کردن. اصلا اونا تو این سن و سال اگر شما رو 2 هفته نبیدن، اصلا چیزی ازشون باقی نمونه. وقتی برگردید دو تا آدم غریبه اید که معلوم نیست اصلا بر سرشون چه میاد. ابدا من موافق نیستم، مثلا مغز کودک توان همچین کشیدنی رو نداره.
بله.
و واکنش های خیلی عجیب و غریبی رو میشون هر دوی شما با هم، اونم بذارشون کنار مادر که تازه مادر به تنهایی از عهده اونا بر نمیاد، ناچار باید یه نفر دیگه هم باشه و الا خود اونم یه گرفتاری است، بعدم بیمار میتونن بشن، مسائل مختلف میتونن به وجود. من ابدا باش موافق نیستم.
آیدا کاملا نظرم عوض شد. البته همسرم موافق نبود، فقط میخواست نظر شما رو بدونه بعد تصمیم بگیریم، ولی من کاملا نظرم عوض شد.
در حال کاری بکنید که خیر و صلاحتون، از زحمت داره، درد و سر داره، بیخوابی داره، هزینه داره، ولی وقتی که مجبورید برید اونا رو هم ببرید.
بله. آقای دکتر، البته من سیدی شما رو بعد از تولد پسر بزرگم، از تولد تا 3 سالگی چندین بار گوش دادم و خیلی مورد استفاده بودم و تقریبا سعی کردم تمام مواردی رو که گفتین رعایت کنم، ولی راستش برای این موضوع به بن‌بست رسیده بودیم، یعنی نمی‌دونستیم واقعا تصمیم درست چیه که ببریم یا نه، که الان دیگه قطعی شد.
در حال مواظب خودتون رحمت باشید.
خیلی ممنون. باش کردین. خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوال این بودش که میخواستم بدونم که اگه بخوام یه برنامه‌ریزی خوب برای درسی داشته باشیم، چه نوع برنامه‌ریزی میتونه مناسب باشه؟ مثلا اگر مثلا 3 روز فرصت هست برای یه درسی و 3 تا درس هست، یه درس رو مثلا آدم بخونه بذاره کنار، یا اینکه هر 3 روز هر 3 درس رو تقسیم بکنه، یا بستگی به مطلب داره یا به رشته داره.
خب شما همه اینا که خودتون بلدی. ببینید عزیز، در شرط مساوی میشه این افضل. اولا برخی از درس ها هستن که دونستن یکی به فهم دیگری کمک میکنه، بنابراین بسیار طبیعی است که یکی اول میشه یکی دوم. برخی از اوقات درس هایی هستن که فهم مسئله است و آدم همینقدر که بفهمتش بعدن باش راحته، در حالی که موضوع یه حفظی است که شما بهتر حاضر و ذهن باشی در وقت امتحان، وقتی امتحان رو دادی تو آمدید. میشه خواهش کنم کار دیگه نکنید چون اونا صدا پخش میشه عزیز. بنابراین شما اگر درسی باشه که کمی فرار باشه باش مسئله دارید، ولی اصولا با فاصله خوندن درس ها و با فاصله، یعنی مطالب متفاوت بودن، مغز باش مشکلی نداره. یعنی اگر فرض کنید شما فیزیک و شیمی و بیولوژی داشته باشید و هر ستاش هم یه روز امتحان داشته باشید، چند تا نکته البته مطرح است. یه زمانی هست که یه درسی رو باید خیلی بیشتر بخونید، یه زمانی هست که به هر حال یکی از اونها فکر میکنید احتمالاً از طریق آگاهیتون به طور عمومی یا تفکر و تعقلتون میتونید به سوالا جواب بدید، تازه به نوع سوال اینا مرتبطه. ولی معمولا حرف همیشه در جهت یادگیری دو چیز بوده: یکی یادگیری باید با فاصله باشه، دوم مطالب متنوع اگر به اندازه کافی فاصله بینشون باشه و انرژی بهشون در وقت خوندن، یعنی توجه و تمرکز وجود داشته باشه، حتما بهتره. بنابراین اگر شما فیزیک و شیمی و بیولوژی دارید برای 3 روز و فرض کنید این 3 تا درس هم هست، هر 3 روز هر 3 تا رو بخونید، مثلا هر کدومشون روزی 3 ساعت، اگر فرض رو بر این میگیریم که اندازه هاشون باید یکی باشه. ولی اگر فکر میکنید که اون چیزی که به مثلا شیمی مرتبطه، نوع شیمی که الان میخونید، احتیاج به حفظیات بیشتری داره، میتونید روز اول دوم کمتر بخونید و روز سوم بیشتر، برای که نزدیک امتحانتون. ولی در این گونه موارد من و شما قرار نیست خیلی خودمون رو در وضعیت قبول و رفوزگی قرار بدیم. یعنی من فکر میکنم صلاح ما این بوده و درستش این بوده که از قبل یه مقدار فکر میکردیم و به اینجا نمیرسیدیم که حالا یه هفته آخر یا 3 روز آخر با 3 تا درس و با 3 تا امتحان روبرو باشیم. الان مثلا دورهای دکترا، من خاطرم از وقتی در امریکا دوره دکترام رو میگذروندم، ما 2 روز داشتیم از صبح تا شب که یه روز فرض کنید تئوری بود، یه روز متدولوژی بود، 2 روز اون رشته تخصصیمون، و مثلا از 8 صبح بود تا 5 بعد از ظهر، یعنی 8 تا 12 یکی بود، 1 تا 5 امتحان بعدی بود و این 2 روز بود. خب در اینجا شما در حقیقت دارید امتحان مثلا دکترا میدید که معنای دیگرش نیست که امتحان همه دوره تحصیلتون رو میدید، و حالا دیگه اون 4 روز و 40 روز آخر حتی اونقدر نباید نقشی داشته باشه، اگر واقعا نقشی داشته باشه خیلی اون امتحان امتحان نیست، مگر موارد ویژه‌ای که ممکنه توی تقسیم بندی‌های باشه یا یه محفوظاتی باشه که فکر کنید کمک میکنه. و الا من خاطرم از وقتی که به اون امتحان رسیدم، شاید از یه ماه قبلش اونقدر مطلبی برای خوندن نداشتم، چون فکر کنم چرا که باید بخونم خونده بودم، مثلا 2-3 روز قبلش یه مقدار با خواب و راحت و استراحت و مشغول بودن و حالا ورزش، و اون زمان که بیشتر می‌رفتیم به پارکی بود بازی می‌کردیم، درگیر اونا بودم، در حالی که مثلا فرض کنید که 3 شنبه و 4 شنبه 2 روز پشت سر هم اون 16 ساعت امتحان رو داشتم و خیلی هم راحت و آسوده باشتم، نه اینکه شب امتحان از سر استراب و نگرانی آدم بیدار بمونه و بعد خودش رو اذیت کنه و فکر کنه ریختن این معلومات آخری روی اون مجموعه کمکی میکنه. البته اون امتحان امتحان نوشتاری بود، امتحان مالتیپل چویس و اینا نبود، چون اگر بود مثلا نوع سوالات فرق میکرد و جواب ها، ولی چون نوشتن بود و شما باید هر کدوم از اینا بسا 60 صفحه 80 صفحه مینوشتید، خب تو اون فرصتی که بود تو 50-60 صفحه رو میتونستید بنویسید و پرسش هم خیلی عمومی بود، استادان به دنبال این بودن که ببینن شما اون توانایی و مهارت رو در اون حدی که حالا میخوان به شما مدرکی رو بدن دارید یا ندارید.
درسته. آقای دکتر ببخشید، شما فرمودید که یادگیری باید با فاصله باشه، یه کم میشه در مورد
حتما ببینید عزیز، فرض بفرمایید شما میخواید یه شعری رو حفظ کنید، خب شما بهترین کار این است که اگر وقت داشته باشید فرض کنید اولا 1-2 دفعه البته موضوع فرق داره، 2-3 دفعه شعر رو از اول تا آخر بخونید که کل مفهوم بیاد تو ذهنتون، بعدن یک خط میخونید، ولی هر وقت که خط دوم رسید خط اول دوم میخونید، بعد دوم و سوم میخونید، بعد سوم و چهارم. چون یه مشکلی که سر شعر و این گونه موارد وجود داره این است که ما اولش یادمون میره و وصلش یادمون میره، بنابراین اون وصل رو در ذهن ممکن میکنید، ولی بعد مثلا فرض کنید اگر این شعر 50 سطر هست یا 50 بیت هست، شما 10 تاشو امروز حفظ بکنید، 10 تاشو فردا، 10 تاشو پس فردا، تا اینکه مثلا یه روز وقت بذارید همه رو با هم. علتش این است که وقتی یادگیری با فاصله باشه اینا در مغز تفکیک میشه و راحت تر به ذهن سپرده میشه، بعدم وقتی بخواید به راحتی به خاطر میآورید. من معمولا روی تخته به این صورت مینویسم که میگم الان شما اسم 10 نفر رو بگید من بنویسم، ولی وقتی دوستان اسم 10 نفر رو میگن من اسما رو هم می نویسم، بعد میگم اگر الان یه نفر از در وارد بشه تا یه دون از این اسامی رو نمیتونه بخونه، چون اینا همه روی هم هستن، در حالی که اگر من 10 تا اسم رو با فاصله بنویسم هر کس که از در بیاد هر 10 تا رو میتونه بخونه. برای این موضوع اول وقتی میگن یادگیری با فاصله باشه به عنوان یه قطعیت هست، یعنی مطالب روی هم انباشته میشن و بنابراین باید یه فاصله میانشون باشه. من خودم تقریبا حتی اون زمانی که یه مقدار توانایی های بیشتری داشتم 40 دقیقه بیشتر کتاب نمیخوندم، بعد از 40 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه خودم رو مشغول یه کارایی میکردم که کاملا ذهن منو از اون دور کنه، برای اینکه از حافظه کوتاه مدت مطالب به حافظه بلند مدت بره. یه 10 دقیقه بود بعد مثلا برمیگشتم، حالا باز 2 مرتبه میتونستم 40 دقیقه دیگه‌ام رو بخونم. قصدم این است که با این فانه‌ای که پشت سرم شما 2 ساعت بخونید بعد 1 ساعت استراحت کنید، نه، 3 تا فرض کنید 40 دقیقه بخونید، در وسطش هم 3 تا 15 دقیقه یا 2 تا 15 دقیقه 2 تا 20 دقیقه به خودتون بریک بدید. اونا یه مقدار کار میکنه. البته درسایی هستن که شما باید بشینید و تمومش کنید. شما اینو در حل برخی از مسائل یه کاری است که باید بلند مدته و ضمناً بعدم تو امتحان هم از شما انتظار دارن 3 ساعت پشت سر هم بشینید و اون مطلب رو یا یه فقط مسئله رو حل کنید. گفتم نوع موضوع ها و مطالب فرق میکنه و به همین جهت است که یادگیری وقتی با فاصله باشه، مهمش هم این است که شما از اون بتونید یک تصویر ذهنی بسازید، دو مرتبط و منتقلش کنید به بقیه دانشی که دارید. به همین جهت که بهترین طریقه یاد گرفتن یاد دادن، به همین جهت که برای بیشتر مردم وقتی که مطلبی رو یاد میگیرن بهتر اون است که دفعه برای خودشون یه کسی بازگو کنن، چون با بازگو کردن که برخی از اوقات اندازه 3 یا 4 بار خوندن مطلب موضوع در ذهنشون جا میگیره، برای که یه دفعه کوشش برای به خاطر آوردن بکنیم تأثیرش خیلی بیشتر از این است که بازم بخونیم. اگر حرفی هست باید صبر کنید روی خط، اگر نه که خدافظی کنید جور میدی شما.
بله چش. نه یه سوال دیگه هست،
صبر می‌کنم. شنگ رجمند با ما باش.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
هنگام تصادف این شماره ایست که باید به خاطر بسپارید تا با دفاتر وکالت دکتر دیوید یدیدی با میلیون ها دلار بازیافت برای موکلین خود تماس بگیرید. 1-800-EZ-EZ-LAW یا 1-800-3939-529.
جمعه 15 مارچ، اورنج کانتی به استقبال نوروز 1392 می رود و این بار با حریر صدا مارتیک. تلفن رزرو 1-800-526-1344.
اگه نمیشناختمت فکر میکردم شعبده بازی. چراغای خونت که اتوماتیک روشن خاموش میشن، حیاتتون که مثل دیزنیلند نورانی شده، دم درم که دوربین مداربسته نصب کردی. تکنولوژی یعنی خونه تو.
راست، شعبده بازی کار کمپانی آساس. تازه سیستم صوتی، تلویزیون و همه چراغ‌ها با آیفون و یا آیپد همه کنترل میشه.
با سپردن نصب دستگاه‌ها و کلی کارهای برقی خود به کمپانی آسا، خانه خود را هایتک کنید. 818-398-3400.
برای ریمودل کردن آشپزخونه کسی رو میشناسه که لایسنس داشته باشه؟
اگه کیفیت برات مهمه فقط برو کیچن لند، چون برای مثال آشپزخونه 10 در 10 با گرانیت و سینک و کابینت ساخت آمریکا رو با 5500 دلار نصب میکنن.
برای دیدن زیباترین کابینت های وارداتی و ساخت آمریکا با 5 سال وارانتی با آقای دیوید در کیچن لند تماس بگیرید. کیچن لند در وودلند هیلز، 22510 خیابان ونچورا بین شوپ و فاوروک. 818-312-2123 312-2123 23.
پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
LA Beauty Skin Center، خدمات زیبایی گوناگون از قبیل رفع موهای زائد و رگ‌های واریس پا از طریق لیزر، تزریق بوتاکس و فیلرهای مختلف PRP، برنامه‌های لاغری و غیره را با قیمت مخصوص از $5 به بالا ارائه می‌کند. 30% تخفیف برای ملاقات اول. تلفن 818-888-0001 818-888-0001 labeautycenter.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر، سوالم این بودش که میخواستم بدونم چه زمان و چه تایمی مناسبه برای هر مطلبی، مثلا درس حفظ کردنی در طول روز چه تایمی بهتره؟
بهترین کار همیشه قبل از خواب عزیز، یعنی با وجودی که ما خسته ایم، مطالعات نشون میده چون وقتی شما صبح یه مطلبی رو میخونید به نظرتون میاد مطلب رو بیشتر و بهتر میفهمید که درسته، ولی چون حوادث و اتفاقات بعدی روی اون قرار میگیره معمولا زودتر از خاطر میره. و در حالی که مطلب رو اگر بخونید و بخوابید خیلی خیلی بهتره. اینو حتی تو مطالعات فراوانی نشون داده. بنابراین اگر بتونیم خودمون رو خسته نکنیم، بعدن مثلا وقتی که درس ها رو میخونیم بعدش پشتش بگیریم بخوابیم، این انتقالی که باید صورت بگیره و اینکه باید بره سر سرفصل های خودش بشینه و جای خودش رو پیدا کنه خیلی راحت‌تر. اصلا دلیل اصلی اینکه ما مثلا 7 یا 8 ساعت میخوابیم، 2 ساعتش برای رفع خستگی فیزیکیه، 5 یا 6 ساعتش برای به وجود آوردن اون تعادل مغز که احتیاج داره انجام بشه، و یکی از اون کارها مسئله همین انتقال دانشی است که امروز تازه است و باید بره سر جای خودش قرار بگیره. بنابراین اگر شما یه روزی برید یه سمیناری که براتون جالب است و خیلی مطلب داره، شب حتما نیم ساعت یه ساعت خواب بیشتری احتیاج دارید برای که اینا رو بتونید به مغزتون بفرستید. بنابراین خواندن و خوابیدن پشت اون احتمالاً بهترین است. حالا میتونه بعد از ظهر باشه یا شب باشه، فرصت بیشتری میده برای اینکه مغز بتونه هر چیزی رو به درستی سر جای خودش بذاره که بعداً مثل یه فایل کابینت مرتب وقتی بخواید برید سراغش میتونید اون رو پیدا کنید.
پس هیچ فرقی نمیکنه که اون مسئله درسی مثلا یه مسئله ریاضیه یا یه درس مثلا فهمیدنیه.
نه منو نبرید اونجا، نمید. آخ ببینید عزیز، ببینید، برخی از آدم‌ها هستن که یه استعداد خاصی دارن تو ریاضی، برخی از آدم‌ها هستن که مطالب رو باید ببینن، بعضی از آدم‌ها هستن که باید بشنون، برخی از آدم‌ها هستن که یکی دیگه باید براشون توضیح بده، عده‌ای هستن که توانایی‌های خاصی برای ویژوالیزیشن و یا تصویرسازی ذهن دارن. بنابراین آدم‌ها با هم متفاوتن، هر کسی یک کمی میتونه نگاه کنه به کدامش هست. بعدم درس‌های مختلف متفاوت هستن. مهمترین مسئله آرامشی است که من و شما در وقت مطالعه باید داشته باشیم، نه نگران باشیم، یعنی هم مضطرب اگر باشیم و یا استرس داشته باشیم مسئله است، و بعدم با خودش احساس کمکاری یا گناه رو نداشته باشیم، احساس تحمیل و فشار رو نداشته باشیم. خیلی موضوع دیگه هست، یه مقداری در جهت بالانس غذاییمون باید مواظب باشیم، یه مقدار ویتامین های بی کامپلکس و اینا تو این زمینه کمک میکنه، و مواردی هست که ممکنه مغز رو یه مقدار شارپتر و حساستر بکنه، ولی معلوم نیست در جهت یادگیری مفید واقع بشه. ولی تمام اینا وقتی شما بخواید خیلی دل مشغولش باشید که بهترین نتیجه رو بگیرید، مثل آدم خسیسی مونه که حالا برای خرج کردن 5 دلار اینقدر حرص میخوره که اصلا ارزشش نداره، اگر تمام 5 دلار هم صرف جویی کنه منازه 50 دلار به خودش آسیب زده. نمیخوام بگم پرسش های شما از اون قبیله، ولی یک کمی منو داره نگران میکنه که خیلی دارید خودتون رو اذیت میکنید به این خاطر. یک کاری بکنید که یک کمی مثل رودخانه‌ای که درش در مسیر درست حرکت میکنید روان و راحت برید، تا اینکه بخواید یک کمی رودخانه سربالا برید، یا اینکه فکر کنید مثلا تو رودخانه خوش میخواید دست و پا بزنید. چون موقع بعد اینکه چجوری باید بخونم، چیکار باید بکنم، نه خودش مسئله آفرینه. وقتی با چیزی راحت و آسوده اید، اون که به صورت فلو در بیاد، به صورت یه جریان عادی و معمولی قرار بگیره، مغز بیش از همه میتونه ازش برداشت و دریافت کنه، به خاطر بسپاره و بدنم به خاطر بیاره.
به خاطر اینکه آقای دکتر مشکلم اینه که همیشه به خاطر اینکه بخوام شروع کنم برای مثلا سال درس خوندن حتی بیشترین مثلا دیر شروع میکنم، ولی وقتی شروع میکنم یعنی برنامه‌ریزی که میخوام بکنم هی عوض میکنم، ولی همین که شروع میکنم به خوندن خوب تمومش میکنم، یعنی تا انتها میرم، ولی این دیر شروع کردن یه مقدار من ناراحت میکنه و نمیدونم علتش چیه.
نه ببینید عزیز، نه من حق داشتم، شما موضوعتون بیخوری خودتون سر یادگیری بازی ندید. ببینید این درست پست آدمی است که نمیخواد یک کسی رو بعد بگه هوا سرد یا هوا گرمه، به اون ارتباط نداره. قاعده کار چند چیز از حرفاتون هم پیدا بود. اولا من و شما نباید آدمی باشیم که فکر کنیم درس خوندن یا کار کردن به ما تحمیل شده. اگر یک کسی هستیم که به دلیل نوع برخوردی که پدر مادر و معلمین با ما داشتن یه چنین نظری داریم، همینجا گرفتاری ماست. یعنی من هر وقت دارم یه کاری میکنم فکر کنم بیگاریه، فکر کنم حمالیه، فکر کنم اضافه، فکر کنم تحمیلیه، فکر کنم زوره، فکر کنم ظلمه، حالا باش مسئله دارم. این شماره یک. و بعد هم اینو به صورتهای مختلفی هم در بیار. دومین مسئله این است که من و شما باید بپذیریم که امروز مساویست با فردا، یعنی تمام کسانی که موفقند و تمام کسانی که سالمند و خوشبختند در زندگی امروز رو مساوی فردا میدونن. امروز رو مساوی فردا دونستن یعنی درد امروز درست مثل درد فرداست و لذت امروز مساویس با لذت فردا. اگر یه همچی چیزی در ذهن شما باشه ابدا برنامه را عقب نمیندازید. یعنی من چه فرقی میکنه که امروز رنج بکشم یا چهارشنبه آینده یا جمعه آینده یا ماه آینده؟ روزی که شما معتقدید امروز مهمتر از فرداست، لذت امروز بیشتر از لذت فرداست، درد امروز بیشتر از درد فرداست، خب بسیار طبیعی است میرید دنبال لذت بیشتر امروز و از درد بیشتر میگریزید. بنابراین کارا رو عقب میندازید. دیدم که میگید وقتی شروع کردم تمام کنم، برای که اون آخر مجبورید. یعنی حالا هزینه‌ای که برای درس نخوندن دارید اینقدر سنگینه که دیگه صرف نمی‌کنه. بنابراین اگر شما کسی هستید که امروز رو مساوی فردا نمیدونید، تو زندگیتون همیشه مسئله دارید و در اولین فرصتی هم که پیدا کنید درس نخواهید خوند و کار نخواهید کرد. یعنی این موضوع در شما داخلی و درونی نشده. بنابراین مهمترین موضوع برای موفقیت مسئله این است که امروز مساوی فردا است. به همجاست که شما اگر دوربر من باشید و همونطور که بارها عرض کردم مثال من باز تکرار میکنم برای که این مثال بیشتر کمک کنه، به شما بگن 700 صفحه مطلب دارید برای 7 روز، شما برمیگردید میگید خب شبیه 100 صفحه، فردا صبح برم میشید میگه نه 6 تا 120 صفحه میتونم بخونم. کی گفته نمیتونم؟ میتونم. 20 صفحه که اضافه مهم نیست. نمیگید که من اصلا دارم در میرم سر یک صفحش. بنابراین پس میشه برای 6 روز. روز بعدی برمیگردید میگه ببین من میتونم 5 تا 140 صفحه بخونم. 5 تا 140 میشه 700 یا اصلا ما مشکلی نداره. روز چهارم برمیگردید میگه ببین واقعا ببینم این 700 صفحه است یا نه، یه مقدار ورق میذاریم میگید عکس داره، پاورقی داره، ریفرنس داره، پس ببینم اصلا 600 صفحه است. من که میخواستم ساعت روزی 140 صفحه بخونم، حالا 4 تا 150 صفحه میخونم میشه 600، پس امروز هم رفتم خوابیدم. روز بعدی برمیگردید میگید ببین سه روز بکش میذارم 3 تا 200 صفحه میخونم و شر کارو میکنم. روز سوم برمیگردید میگید حالا کی خواسته نمره A بگیره، این درس الکتیو اونقدر مهم نیست، بعدم من یه استعداد توانایی دارم تو معلمم که چنین و چنان، تازه معلم سختگیری هم نیست، زمینن گفته چند تا فصل ها رو امتحان نمی کنم و من نمیدونم، منم تو پارتیسیپیت بسیار داشتم، پس من 200 تا 300 تا میخونم و تموم میکنم. روز بعدش بگید ببین اصلا من وقتی زیر فشار هستم بهتر کار میکنم، انگلیسیم هم که خوب شده، I work better under pressure، پس میذارم برای روز بعدی، اصلا امروز رو میرم استراحت میکنم دیگه، وردا نه تلفن یا نه تلویزیون یا نه هیچی و میذارم به خودم اجازه بدم نه دستشویی یا نه غذایی و همینطور میشینم درس میکنم. فردا صبح که بلند میشم میگم ببین از ظهر میخونم شب بیدار میمونم، برای که من اصلا بهتر این هست که نه اینکه بخوابم و پاشم و کسل بشم، اون اصلا نمیخوابم با اون همه نگرانی، پس بذار از بعد از ظهر شروع میکنم یک سره، اصلا همینجوری پا میشم میرم امتحانم میدم بعد میام میخوابم. خب شما در حقیقت 7 روز کرد یه روز و اینجا گرفتید، در حالی که تو زندگی من باشید خواهید دید من 700 صفحه داشته باشم 4 روز یا 5 روز اول 140 صفحه 150 صفحه میخونم تمومش میکنم میره، 2 روز آخر من کاری ندارم. برای که غیر از این اگر بخواید زندگی کنید همیشه زیر استرس و فشارید، یعنی اون بازی و سیاه بازی و حق بازی دیگه که هی برای خودمون توجیهات و تفسیرهایی میکنیم و ضرب و جمعایی میکنیم. برای این مشکل اونجاست که شما امروز رو مساوی فردا نمیدونید و تا زمانی که به اینجا رسید
اینو چجوری ببخشید،
اینو باید قبلا یادتون میدادن. نه اون معمولا موضوعی است که بین 2 تا 5 سالگی با تو مغز شما میگذاشتن که شما یاد بگیرید به تاخیر انداختن لذت و پاداش و دیلی گراتیفیکیشن. من در بحث مربوط به انضباط، نه به معنی بکنه نکن، انضباط آوردم، یکی از اونا مسئله گذاشتن و کار گذاشتن این مسئله در ذهن کودکه. روزی که یک کودک در 14 ماه اول احتیاجش بلا فاصله برآورده میشه، ایمیدیتلی این کار باید بشه، یعنی بچه ها تا یک ثانیه در 14 ماه اول نباید صبر کنه برای هیچ چیز و به همجاست که وقتی سرشو کچ کرد نباید بهش شیر داد، وقتی شیر خواست باید بهش داد، وقتی خواست بیاد توی آغوش بغلش میکنی، وقتی خواست بره پایین میذاریمش پایین. یعنی بچه در 14 ماه اول باید بدون جهان تمام و کمال در اختیار و فرمان اوست، برای که مغز احتیاج به همچی امنیت و آرامشی داره تا اعتماد و اطمینان رو هم درش به وجود بیاره و پشت کار رو درش موجب بشه. مورد دومش وقتی است که بچه میرسه به 14 ماهگی تا 24 ماهگی، در اونجا باید بلافاصله، یعنی هر چه زودتر احتیاج کودک برآورده بشه بلافاصلهش تبدیل شه به هر چه زودتر. ولی بین 2 تا 5 سالگی هر بچه‌ای که از پدر مادرش چیزی میخواد، پدر و مادر باید بهش بگن کمی صبر کنه، نه اینکه بهش بگن صبر کن اون کاری نره، حرف این است که تو الان فرض کن قلم و کاغذ میخوای پسرم، بذار من برم تو اون اتاق یه چیزی بردارم بیام، بعدا قلم و کاغذ بهت میدم و این کارو بکن. تو الان پسرم میگی آب میخوای، صبر کن من برم یه زنگی بزنم با خاله یا عمه صحبت کنم، بعد از اینکه صحبتم با او تموم شد تو هم بیا حرف بزن، بعد بهت مثلا آب میدم. بچه به این نتیجه میرسه بین 2 تا 5 سالگی که من برای همه چیزایی که باید به دست بیارم که حتما به دست بیارم با صبر کنم، و این در مغز زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه من بیاموزم به تاخیر انداختن لذت و پاداش رو. و مثلا فکر این که مثلا من 2 دقیقه 1 دقیقه دیگه بستنی میخورم یا تشنه هستم یه لیوان آب به من میدن فرقی نمیکنه، یه زمینه ای رو برای امید به آینده و پذیرش درد امروز در ذهن کودک فراهم میکنه. و این معمولا وقتی بین 2 تا 5 سالگی تو ذهن کودک کاشته بشه و پدر مادر بدونن چه دارن میکنن، ما نتایج مطلوب میگیریم. ولی اگر این کار رو نکنن و همینجوری هر کاری بچه خواست رو براش انجام بدن، اون وقت اسم شما تبدیل میشه به طلبکار، و یا اگر هی بهش بگن بکن و نکن و باید و نباید، تبدیل میشه به این موجودی که فکر کنه همه زندگی تحمیله، همه زندگی تجاوز زور و ظلمه، و به خاطر اون هست که گرفتار خواهد شد. به همین جهت است که روش تعلیم و تربیت. اما الان شما راه دیگری دارید. شما الان همون برگردیم سراغ اون 700 صفحه. حرف شما این است که امروز مثلا سه شنبه این رو به من دادن، گفتن سه شنبه دیگه باید که 7 روزه این 700 صفحه رو بخونید. حرف شما به خودتون است که من امتحانم روز شنبه است. من 100% باید برای روز شنبه درسم آماده باشه. من روز شنبه به خودم میشنم امتحان میدم. حتی میتونید این رو مجسم کنید، چشتون ببندید، بگید امتحان از روز سه شنبه به شنبه یا یک شنبه افتاده. و من روز یک شنبه باید امتحان بدم و در نتیجه من تو این 5 روز باید این 700 صفحه رو بخونم. تمام اون بحثا منتفی است. من توان اینو دارم. این کارو با ساعت نمیشه کرد. با ساعت نمیشه کرد. برای که اونو میدونیم بعد از چند دفعه دروغه. ولی با این میتونیم بگیم نه، امتحان سه شنبه است ولی من یک شنبه حاضر آمادم. من به هیچ وجه صبر نمیکنم. مگر دلایل خاصی داشته باشم اون دلایلم از بین برم، چون فکر کنم هر چیزی که الان به صورت اجبار همکنون فکر میکنم هست که باید من خواندنم رو به تأخیر بندازم، اینو فکر میکنم برای اون زمانی که مال آینده است که مجبورم این کارو بکنم و پاش میستم. و بعد از این مدت تو زندگی شما متوجه میشید باید چنین کرد. من 2 تا حرف رو همیشه در ارتباط با بچه‌هام داشتم. یکی این که در این گونه موارد ابدا فردایی وجود نداره. یعنی عکس اون چیزی گفتم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما کنار من باشید و من بگید که فلانی میشه من میخوام در ماه دسامبر برم به این جا و این آدم که تو میشناسی سفارش منو بکن، من هیچ وقت نمیگم وقت داریم، میگم تلفنشو بده الان زنگ بزنیم. شما اگر به من بگید الان تو خونه من نشسته باشم، یه دفعه یادم بیاد که فردا خیلی خیلی مهمه که مثلا این پرونده رو ببرم به دفترم، مطمئن باشی من بلند میشم پرونده رو میذارم مثلا زیر کلیدم یا حتی اگر یه چیز باشه میذارم پشت در خونه که خاطرم آسوده است، فردا صبح که میام پرونده رو میبرم. هیچ دلیل نداره بگم من وقت دارم. خطرناکترین کار تو زندگی اینه که آدم بگه وقت هست. نه، برای انجام کارهایی که امروز ممکنه و در حالی که شما کار لازم و واجب دیگه ندید ابدا وقت فردایی وجود نداره. همین الان، همین الان شما فرض کنید با بانکتون باید حرف بزنید، تلفن رو زنگ بزنید، نه اینکه هی به خودتون بگید حالا باشه فردا میزنم. چرا؟ هیچ وقت نباید. یعنی موضوع رو باید به این صورت در آوردی، کاری رو که باید بکنید، کاری که باید بکنید همکنون بکنید، نه فردا بکنید. این از یه طرف موضوع فوق العاده مهمی است که من و شما باید داشته باشیم. روزی که چند تا قاعده از این قبیل رو به تدریج در وجود خودتون بکارید باهاش مسئله نداره. من مثلا فرض کنید این سفرها رو میرم، برخی از اوقات سی دی و دیویدی هاست باید با خودم ببرم، از دفتر میخوام که اینا رو برای من 2-3 روز قبل حاضر کنم، اونجا حاضره. من شب رفتنم یا یه روز قبل از رفتنم چمدون نمیبرم، چمدون اصلی من بسته شده، حاضر آماده است اونجا. چرا؟ برای که اگه قرار باشه شما بخواید یه چنین کاری رو بکنید، همیشه تو زندگیتون اگر مسئله و مشکلی پیدا شد چی؟ اصلا نگرانی این که چمدونتون نبستید خودش یه مسئله است. من دوستانی میشناسم که 10 دفعه خواستم پرواز کنن 9 دفعش دیر بودن. برای که برنامه نریختن، برای که به عقب برنگشتن، یعنی فکر نکردن که من اگر قرار ساعت 10 فرض کنید فرودگاه باشم، به من میگن یه ساعت و نیم اونجا باش میشه 8:30، 15 دقیقه باشم، برای 8:30، برای که 8:30 من اونجا باشم 1:15 طول میکشه تا من به اونجا برسم یا آماده بشم، از 7 صبح تو راه فرودگاه. معنای این که تو راه فرودگاه یا در فرودگاه هستم یعنی تلویزیون نمیتونم تماشا کنم، کتابم نمیتونم بخونم، به کسی نمیتونم تلفن کنم مگر تو راه باشم. پس بنابراین وقتی به عقب برگردید مسئله نخواهید داشت. در حالی که آدمایی که به عقب برنمیگردن کسانی هستن که همیشه تو همه مهمونی‌ها 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه دیرن. بقیه نیم ساعت 40 دقیقه دیرن و یه دم که خوشبختانه از بس فکر میکنن خیلی مهمن که دیر باشن 2 ساعت دیرن و این بعد از یه مدتی به صورت عادتی در میاد که تو دوربریام نمیدونن چه باید کرد. به همین دلیل است که بسیاری از ما، البته دلایل دیگری هم وجود داره، آدمایی هستن که اصلا گول اورینتد هستن، همیشه با یه هدف کار میکنن، به موضوع دیگه اعتنا نمیکنن، همیشه برای همه کار عقبن. اونا یه گرفتاری دیگری دارن، ولی من و شما توان اینو داریم که آنچه که خوب و درست هست رو به صورت عادت در بیاریم، به صورت فرمان در بیاریم، برای خودمون اون رو به صورتی بکنیم که یه بایدی است که ابدا راه گریزی براش نیست و معلومه که وقتی اینجوری بهش نگاه کنیم مشکلی هم پیدا نمی‌کنیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون.
مرسی، خیلی ممنون از راهنماییتون. متشکرم.
خدا حفظتون. خدا حفظت. شنگ و رجمند با ما باشید.
نوای صداقت، فریاد عدالت. هدف ما در LLA گروپ ایستادگی و مقابله با بانک‌ها و مورگیج کمپانی‌های زورگو برای از بین بردن بدهی کریدیت کارت‌ها و مورگیج‌های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور، مدییتر دادگستری.
بهار آمد که عالم بوی جان گیرد. آغاز فصل بهار پیام‌آور جوان زدن و تازه شدن و نوروز پیام‌آور شادی، مهربانی و همدلی است. خانه تکانی دلها و دست یاری به دیگری دادن. 15 مارچ ایرانیان جنوب کالیفرنیا در جشن نوروزی به همت مؤسسه غیرانتفاعی میدنایت میشن و با همکاری رادیو ایران 670 AM میزبان 3000 نفر همسایگان بی خانمان خود هستند. جامعه ایرانی با تجربه گذر از تنگناهای سخت زندگی در خارج از کشور به یاری انسانهای نیازمند می شتابد. شما می توانید با پرداخت تنها $30 هزینه 3 روز غذای یک فرد نیازمند را تامین کنید. همکنون با میدنایت میشن با شماره تلفن مستقیم 213-553-2330 تماس بگیرید و کمک‌های نقدی انسان دوستانه خود را اهدا کنید. 213-553-2330 213-553-2330 نوروز با میدنایت میشن.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. پیاز چه 9 دسته 99 سنت. روغن هسته انگور 100 اف 2 لیتری 7.89. برنج سالار 20 پوندی 24.95. پنیر بلغار پوندی 2.49. مرغ درسته پوندی 1.49. گوشت چرخ کرده پوندی 1.99. فیله ماهی سول پوندی 1.99. نان سنگک دانه 2 دلار. چای 500 گرمی پرژن 6.49. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313. همین چهارشنبه 12:30 خانم ایوا عابد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد راه‌های جلوگیری از فورکلوزر و انجام لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیار شما قرار می‌دهند. 818-992-2033.
داونتاون دیزاین سنتر بار دیگر با فرارسیدن اعیاد حراج استثنایی خود را تا 80% تکرار می کند. داونتاون دیزاین سنتر وارد کننده بی نظیر ترین لوسرهای اروپایی، وسایل تزیینی، سرفهای آلمانی، تابلوهای نقاشی مدرن و کلاسیک، چاینا کابینت و صدها قلم اجناس منحصر به فرد برای منزل، محل کار و هتل ها. داونتاون دیزاین سنتر با سابقه بیش از 35 سال تمام وسایل لوکس را زیر یک سقف گرد آورده است و شما فقط با یک بار دیدار از داونتاون دیزاین سنتر تمام خواسته های خود را فراهم کرده و همان روز تحویل بگیرید. از اجناس جدید داونتاون دیزاین سنتر دیدن کنید. مطمئن باشید دست خالی باز نمی گردید. 213-622-5200 Hash
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای که با بنده هستید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
با درود به شما و تشکر از این وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
با اجازه من یه توضیح کوتاهی در مورد خودم میدم یه اطلاعاتی که شما مستحضر باشید. من 48 سالمه، و 24 سال پیش به اروپا اومدم. فرزند اول خانواده هستم. خواهرم 3 سال من کوچیک‌تره، خواهر دومم 6 سال من کوچیک‌تره و یه برادر دارم 20 سال من کوچیک‌تره که همگی در اروپا زندگی می‌کنیم. من بعد از 4 سال 5 سال اقامت در اروپا با یه دختر خانومی که در همینجا اقامت داشتن ایرانی ازدواج کردم و از همون روزای اول خانواده من با ایشون طبق معمول بر صورت منافات پیدا کردم و همون شب اول عروسی من خودم با این عروس خانم بحث هم شد، ولی خب به هر صورت ازدواج کردیم. مدت تا همین ژانویه پارسال ما با هم زندگی میکردیم. در طول این مدت با هم مرافع داشتیم، دعوا داشتیم، یکی دو با تا پای طلاق هم رفتیم. من هم اکنون یه پسر 17 ساله دارم، دخترم 9 سالشه از این ازدواج. و داستانی که میخوام براتون تعریف کنم به این شکل بود که من در تولد 40 سالگیم توسط ایشون سورپرایز شدم. البته من خودم شوکه شدم، ولی خب ایشون گفتن سورپرایز شدی. من سورپرایز شدم و تشکر کردیم. دو تا ژانویه پیش ما توی سفری بودیم، تایلند بودیم و تولد 40 سالگی ایشون بود. من برخلاف میل ایشون من سورپرایز نکردم و ایشون خیلی بهشون برخورد، خیلی ناراحت شدن و همونجا توی تایلند گفتن که من سال دیگه ژانویه تولدم باشه یه سفر تنها خودم میرم مسافرت بدون شما. ما برگشتیم اومدیم، تابستون رو گذروندیم، یواش یواش اومدیم روی پاییز و زمستون. طرف های نوامبر دسامبر ایشون زمزمه کردن که بله من ماه ژانویه میخوام برم مسافرت، شهر رویاییم روم که همیشه دوست داشتم برم و میرم تنها میرم. من گفتم که من خیلی ناراحتم، نگرانم برای تو، میری اونجا و به صورت ایتالیاییام خود خود زرنگم، شما بخوره خوشگلی و اینا، من خود نگرانم. گفت نه من میرم، حالا شاید با من جسیکا برم، شاید با مونیکا برم، با سوفی برم، اینا حال ببینم چی میشه اینا. بعد این مقداری هم خب سرد شده بود نسبت به من، احساس میکردم که به من سرده و اینها و منم نگران بودم. واسه من داستان کوتاه کنم برای شما، طرفای دسامبر بود، یعنی نزدیک ژانویه بود، نیویر بود و اینها. من رفتم سراغ میل ایشون، ایمیل ایشون، حالا من از قضا داشتم کلمه رمز و میل رو باز کردن، بلیت هست، بله بلیت هستش، ولی خب با یه آقای اروپایی، یه آقای اروپایی میخواستم برم. واسه من نتونستم خودم رو کنترل کنم، رفتم بیدارش کردم چون شب بود، گفتم کیه ایشون و فلان و اینا. گفتش که من نه اصلا اشتباه کردی، من دوتا کشیده به صورت ایشون نواختم دیگه، حالا به هر صورت چون نتونستم خودم رو نگه دارم. قبلا هم تو مرافعه های قبلی چون ایشون خیلی تند زبون و پرخاشگر بود و من پس زبون ایشون برنمی بودم، کشیده های قبلی هم از من خورده بود. اینو باید من اعزام بکنم، باید اعتراف بکنم چون من واقعا کم می بودم در مقابل زبونش. اینجا دوتا کشیده از من خورد، گفت کسی نیست چون تو خودت قبلها به من گفته بودی برو، من به تو گفته بودم، ایشون به من گفت، من به تو گفته بودم به من توجه کن و به من منو ببوس در طول روز و به من رسیدگی کن و برای من گلو با محبت بخر بیار اینها. و من به ایشون گفته بودم که من دارم کارم انجام میدم و زحمت میکشتم، چمن میدونم، همه کاری که همه دیگران میکنن، حالا من دیگه 18 سال هم نیست که بخوام بیام مثل این بچه های اروپایی تو صفحای سن شما رو ببوسم یا نمیدونم دست نوازش بکشتم، اون کاری که باید انجام بدم میدم. ولی خب ایشون مثل این که ناراحت بودن از این قضیه، حالا به ظاهر یا به باطن یا نمیدونم اینها. من به ایشون گفتم که برو بفرمایید، شما اگه کسی رو پیدا کنین دست نوازش به سر بکشید بفرمایید برو. این لفظم به کارم، ما مردم خونه نیست، بیشتر از این ما دیگه در نمیتونم دیگه نشون بدم دیگه، دارم زحمت میکشم با این کشور غریبه و زبان و فلان و اینا، یه بیشتر از این مردم ما در خونه نیست، بفرمایید شما. بعد ایشون هم گفتش بله تو خودت گفتی برو دیگه، منم رفتم، تازه هیچ کس هم نیست، باور کن هیچ کسی. من گفتم باشه هیچ کس نیست، قبول، من قبول میکنم، هیچ کس نیستش دیگه. گفت نه هیچ کس نیست. یه طوفان نوح در درون روح من ایجاد شد. این ژانویه رو ما گذروندیم، ولی خب من دل تو دلم نبود، مشکوک بودم این قضیه چیه. من اون اسمی که رو بلیت بود رفتم تو نت گشتم این ورون و پیدا کردم یه همچین شخصی بود، بعد 20 روز بود کشیدمش کنم گفتم یه همچین شخصی هست، قضیه چیه؟ گفت بله.
قبل از اینکه ایشون برن یا بعد از اینکه رفتن و برگشتن؟
نه نه، سفر کنسل شد، سفر کنسل شد، اون بلیت کنسل شد، ولی گفت همچین آقایی نیست. من فقط میخواستم تو رو تحریک کنم، تویی که گفتی برو فلان اینا، میخواستم فقط نشون بدم که چه حالی داره. تازه تو که اصلا اصلا اهمیتی نداره که، تو که خیلی بیخیالی و اینا. گفتم نه اونجوری هم نبود. به هر صورت خدمت شما عرض کنم که من این آقا رو گیرش آوردم، یه فرد اروپایی مدیر عامل یک شرکت و پولدار، میلیونر، در حد میلیونر، خیلی میلیونر و 15 سال هم ایشون بزرگتر بود. گفتم این آقا هستش، حالا تو چی میگی، داستان چیه؟ حالا گفتش که آره بوده، یا سفر کاری بوده و اینا و همین سفر کاری. گفتم و سفر کاری شما با یه مرد اروپایی تو روم توی شهر رویایی با شراب و مراب و خرچنگ و این صحبتا واسه چی کار کنی اونجا؟ میخواستم گواهی ازش بگیرم که من رئیس بخشمون بشم، این گواهی رو میخواستم بده. گفتم این معادله برای من مساوی با اینکه شما با این آقا واسه رابطه سکسی جنسی ایجاد میکردیم. اینا واقعا که مدیر عامله و اینا رهبره و رئیس شرکته و 100 درصد با خانم اورینتالی که واسهت خوشقد و هیکل و اینا مثل شما 100 درصد. گفت نه با مردای ایرانی اینجوری فکر میکنن، خود مردای اروپایی اینجوری فکر نمیکنن. حالا بگذاریم این دیالوگ، آقای دکتر من نمیخوام وقت بیشتر از این بگیرم. من گفتم میبخشمت، باشه من قبول میکنم، قبول ادامه بدیم، من قبول دارم ایرادای خودم، من قبول دارم، من به شما گل با احساس ندادم، من صبح بد اخلاق بودم، من تولد شما 40 سالگی نگرفتم، من نتونستم تو این کشور اروپا پولدار بشم اونجوری که شما میخواید پیشرفت پیدا کنم، درست میگی، ولی همین کارمند ساده شدم در حد خودم، نتونستم توقعات شما رو برآورد، درست، ولی از این بعد میخوای بریم جلو، ولی یه خورده فرصت بده ببینیم چی میشه و فلان میشه و اینا، کاغذ طلاقمون رو فرستادیم رفتم، حالا ببینیم چی میشه. گفتم بس تماس نده، من قول میدم. آره قول میدم تماس ندارم و اینا. من توسط بازم شانس آقای دکتر اینجا شرکت تلفن شما خودتون میدونی که کنترل نمیکنم، رفتم شرکت رفقام گفتم تلفن رو کنترل کن. گفت نمیشه بابا جان، این تلفن ها همه خوس، گفتم این مسئله برصد کنترلش کن، این تلفن تلفن رو کنترل کرد، تماس باش آقای دکتر، تماس به تعداد زیاد تماس داد. بهش گفتم که خب چرا شما تماس داشتی با ایشون، مگه نگفتی نباید تماس نمیگیرم اینا؟ گفت تو رفتی این قضیه رو به همه گفتی، منم کسی رو نشون باش درد دل کنم، من با همین آقاه درد دل کردم، من رفتم به همه گفته بودم، وقتی من نمیتونستم اینو مسئله رو دلم نگه دارم، مثلا کلا من رازداری نیستم راجع به خودم، مسئله خودم به همه میگم، دهن لق به فارسیش، مسئله رو میگم به مردم، اینم اصلا نمیتونستم تحمل کنم، تمام همکارام به دوستان گفتم ولی همین داستانی شد، اصلا نمیدونم چیکار باید بکنم. بعد خودت گفت تو رفتی به همه گفتی، منم با همین آقایی که باهاش صحبت کردم اینا تو خیلی مرد فهمیده ای و خیلی مرد آروم، من با همین گفتم، اونم در جریان و بهش گفتم که پس من دیگه نیستم، من نمیتونم به شما اعتماد کنم دیگه، برو با همون آقا و اینا. واسه یه خورده گریه زاری کرد، نه من نمیخوام زندگیمو از دست بدم. گفتم من نمیتونم با تو اسم شما اعتماد کنم، طلاق و علاقه میاد خونه اونم میفروشیم بعد جدا میشیم اصلا دیگه، فقط من خواهشی که از تو دارم اینه که تو این مدت این خونه رو میفروشیم با هم دوستانه، تو این مدت هم دوستانه زندگی کنیم و اینا. آقای تو به محض اینکه ما این کاغذ طلاق رو فرستادیم رفت، ایشون شروع کردن به لباسای آنچنانی خریدن که تو این 20 سالی با هم زندگی میکنم چه لباسای نخریده بود، اونم آقا خریده بود، حالا مهم نیست، بس لباسای خیلی مارکدار و خوب شروع کردن به قول خودمون اونا نمیخوام لحظه دلر رفتن شبا بیرون، گفتم بابا جون صبر کن بذار این خونه فروش بره، من به هر صورت مرد ایرانی ام یه مقداری تعصب دارم نمیتونم ببینم. گفتم نه ما کاری نداریم با هم، تعهدی نداریم و طلاق گرفتیم فلان گرفتیم. گفتم خب بچه‌ها رو میذاری میری تو کجایی؟ گفتم تو ربطی نداره من کجا میرم، تموم شده قضیه، تو جا قبول نمیکنی. گفتم با من قبول میکنم، قبول شما رفتی خدافظی، ولی به احترام این 20 سال صبر کن تا این خونه فروش بره. آقای تو صبر نکرد، صبر نکرد، هی رفت به منم گفت اگه نری میارم و من میخوام زندگی جدید تشکیل بدم و منم این وسط به خاطر اینکه اینو تحریکش کنم، من رفتم با دوست خانم آشنا شدم، عکسشم رو هم نشون دادم، گفتم بابا جون من الان شهامتشو دارم میام با دوست خانم من آشنا شدم، اینا عکسشونه، این اروپایی، این ایرانی فلان، اینا اسمش اینه، اینو تو حداقل جرأتشو داشته شهامتشو داشته کاری که کاری به من بگو کیه طرف، همون آقای همون آقا است؟ گفت نه اصلا تو ربطی نداره، نه اون نیست، شاید هم اون باشه نمیدونم، ولی به هر صورت بعد کارو به جای رسون که گفت اینجا برو دیگه، گفت خونه هم به فروش نمیرفت، این بنگاهی ما فهمیده و قضیه چیه و اینا، بحثات یه چند تا مشتری اولا نشون دادن فهمیدن قضیه چیه، خود زدن سر خونه، این خانم هم به من گفت که برو وگرنه من میارم و مردم میارم تو خونه، ولی من نمیدونم ایشون قرار وقیح و پر رو اینا، ولی ازش بعید نیست. من ساکم انداختم و دوشم ماه مای رفتم آلمان پیش که رفقام یه دو سه هفته اونجا بمونم، حالا با چه حالتی هایی تو شما خودتون میدونید، بعد از این زخم تو قلب و نمیدونم اون عفونی و نمیدونم خون ریزی شد تو قلب و مشکوک و تو آلمان هم
اصلا مسئله شک نبوده عزیزم، مشکوک یعنی چی؟ شما آدم شکاکی نبودید، واقعیت بوده، شک نبوده، البته رفتار شما درست نبوده، ماجرای کتک زدن درست نبوده، اون حرفای در این که برو ای گفتی درست نبوده، ولی ایشون رفته، ایشون اصلا به گونه‌ای که شما به موضوع نگاه می‌کنید نگاه نمی‌کنه. بعدم شما اینجا رو برای خودتون چرا شکنجهگاه کردید؟ چرا می‌خواستید خودتون رو تنبیه کنید یا او رو تنبیه کنید. علاوه وقتی کار به اینجا میرسه، درست مثل آدم مرده که ورش نمیداره براتش مهمونی، جسد مرده است، این رابطه تموم شده بوده، حالا شما هم از خونه بالاخره اومدید بیرون چون وقت کمی هست. خب بعد چی شد؟
بعد چی شد؟ من به محض اینکه اومدم آلمان، خونه اومدم بیرون رفتم آلمان، ایشون این آقا رو برشون رو تو خونه گفتم، با پسرم تماس کردم، گفت بله ایشون اومده خونه و گل خریده و فلان و اینا. یعنی شک من به یقین تبدیل شد که این بابا از اولش بوده و اینو رابطه دراز مدتی داشتن و این را بود.
خب معلومه اینا که معلوم بوده. خب همینجور گفتن شما شک نداشته. خب خب شما تمام این رابطه و ازدواج
بله تموم آقای تو، من اومدم خب به حسرت بیرون، خیلی ناراحت بودم. دو سه ماه اول کتاب خوندم، سیدیوهای شما رو گوش کردم، استراتژی مختلف به کار بردم، رو بردم به مولانا و حتی نماز و ورزش و مدیتیشن و چند تا قانون واسه شدم
کار نمیکنه.
حالا دیگه به صورت خودم رو پیدا کردم آقای تو یه مقداری، ولی گفتم به هر صورت با شما صحبت کنم، هم درد دل کنم، هم نظر یه متخصص رو، چون من به هر صورت پروفشنالیست عقیده دارم، گفتم نظر متخصصم بدونم ببینم که نظر شما چیه.
ببینید عزیز،
ببینید
عزیز، اون زندگی که تموم شده است، شما البته یه ویژگی های روانی خاصی داشتید که یه دوگانگی در اروپا داشتید، از یه طرف ایرانی بودید، از یه طرف اروپایی یا به هر حال چیز دیگری. ایشون هم که کاملا در اون مدتی که در اونجا بودن تغییر شکل و فرم و حالت دادن و به هر حال یه زندگی دیگه و نوع دیگه موضوع نگاه می‌کردن. آنچه هم که بینتون اتفاق افتاده همه بد است و ویرانگر، و به نظر من یه همچین مواردی وقتی آدم ها تا اینجا میرن جایی به جهت برگشت و بازگشت و احتمالا درست کردنش نیست. علاوه فقط شما من مثلا دختر 9 ساله شما به نظر من مثلا، حالا پسرتون هم 17 ساله همینطور، ولی دختر 9 ساله وسط این ماجرا گرفتار. حالا ایشون به عنوان مادر چند روز مواظب و مراقب بچه هاست؟
مواظب بچه ها هست، البته های تو یه مقداری حالت قالب و مادر سالار و خیلی تصمیل گیرنده اونا رو داره که بچه ها اصلا اذیت بشن. این دختر کوچیک من خیلی مایل با من زندگی کنه، خیلی دوست داره، ولی خب من موقعیتش رو ندارم، ولی تو اونجا که میتونم میبینمش. واسه گفتم مثلا با شما در میون بزنم، اونجا که شما میگه خونه باید همیشه یک جا باشه اینا، پیش اونا داره زندگی میکنه، ولی من تو اونجا که بتونم میبینمش. پسرم یه مقداری از من تفره میره، منم گذاشتمش به قول شما، چون گفتید که بچه بالای 18 سالی باید باشه رفیق باشین و دیگه پدر مادر نیستین، من گفتم باشه رفیق باشم، حالا دیگه خودش هم دوستاش بیاد ما رو ببینه و اینا. ولی خب آید من فقط به ایشون هم گفتم، گفتم جامعه دموکراتیک آزاد، شما حق قلبتو داری، میتونی عاشق هر کسی
بشی. نه این نه دموکراتیک نه آزادی معنیش.
ولی باید تموم میکردین آقای دکتر،
من همیشه هر زمین بوده، هر وقت که میخواهید برید اول برید، بعد هر کاری میخواهید بکنید، ولی در اون زمان و فاصله هم خودتون از پا در میارید، هم این تنها خیانت به همسر.
ولی پر رو ان آقای دکتر، میگه که اصلا این رابطه نبوده، من فقط یه تماس تلفنی شما تغییر رابطه
می‌خوام. نه اونارو که نه عزیز، بی خودی خودتون در برابر جوابای ایشون، اصلا من اگر یه گفتگو این چه باشه اصلا جوابو نمی‌شنوام، چون فرقی نمی‌کنه.
درست
میدونید، مثل اینکه کسی بیاد به شما بگه این دوتا بچه رو شما زاییدید، میگه خیلی خوب باشه، اصلا محلش نمی‌ذاره. شما اگر الان جواب بدید یا بگید شاید یا استدلال بخواید بکنید، نه ایشون معلومه که بگونه که شما بیان می‌کنید این ماجرا و رابطه تمام است و رفته. همینقدر که شما محیط رو برای ایشون مناسب کنید که به بچه‌ها آسیبی نخوره و اینا هم بتونن این بحران و طوفان رو پشت سر بذارن، خودتون هم اون ماجرا رو فراموش کنید. راهش هم یه مقدار کمک گرفتن است از آدمای حرفه‌ای، بی خودی هم این حاشیه‌ها نرید و دنبال چرایایی هم نرید که چرا چنین شد یا میتونست آنگونه باشه، برای اینکه پاسخی برای اونام پیدا نمی‌کنید. به هر حال وقتی اتفاقاتی از این قبیل میفته، مهمترین مسئله این است که آدم بتونه اون جنازه‌ها رو خاک کنه و بره، و شما هم چاره‌ای جز این ندارید. دنبال پرسش و پاسخ و فکر کردن به این که اون حرفو اینجوری زد یا اونجوری گفت، راست گفت یا دروغ گفت، اون چیزی که معلومه این رابطه ها یا رابطه وجود داشته و پایان ارتباط شماست به گونه ای که شما انتظار دارید، یا ایشون حتی خودش میفهمه که پنهان میکنه. به هر حال امیدوارم یه کمک بگیرید این ایام سختو بگذارید. اگر یه موقع دیگه دلتون خواست بیاد راجبه حالتون صحبت کنین، خوشحال میشم. متاسفانه من با آخر وقتم هستم و ناچار بعد ازتون خدافظی
کنم. خواهش
می‌کنم، خیلی شنگان عجبان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارند برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی‌ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالی هم که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مارفیکیشن مشکل خیلی‌ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره.